بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف تقدیم می کند. سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور، شفافیت، 18 بهمن ماه 1395، قزوین، دانشگاه علوم پزشکی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام من. عرض ادب احترام خدمت شما و تبریک این ایام. خوشحالم از اینکه بار دیگه در این دانشگاه در خدمت شما دانشجویان عزیز و اساتید محترم و دیگر مدعوین گرامی هستم. موضوعی که پیرامون اون قرار مصده شما بزرگواران بشم، دست گلت درد نکنم، بحث شفافیت و موضوعی بسیار مهم و کلیدی که خیلی دوست دارن شما دانشجویان ندونید و بندم بابت طرح کردن این مسئله یک سال و نیم دو سالیست که راه انداختیم دارم بابتش هزینه های جدی میدم. منتها چون پر رو تشریف داریم از رو نمیریم، کماکان کار خودمونو میکنیم. برادر بزرگوارمون این هم دانشگاهی شما رو آی دکتر خطاب میکرد، من پرسیدم ترم چندی؟ فرمودن ترم 4. گفتم آقا جان گول اینا رو نخور، اینا بهداشت و محیط هم که میخونن کاردانی از همون موقع به خودشون میگن آی دکتر. خب بعد اینکه دانشگاه علوم پزشکی به سبب نوع کار شما که از یک جد بسیار بسیار خوبه و از یک جد بسیار بسیار بد محل توجه، بسیار بسیار خوب جز معدود دانشگاه ها در کل کشور هستید شما که درگیر کار میشید. یعنی فقط مباحث تئوری نیست. مشکلی که ما تو دانشگاه دیگه داریم، همش دیدین میگن ارتباط دانشگاه و صنعت، ارتباط دانشگاه و صنعت، همینه. یعنی ما نمیتونیم اون دانشجوی دانشگاه شریفمون که نخبه است ببریمش تو کارخونه استفاده بشه، یه ایده ای بده. اما تو دانشگاه علوم پزشکی این اتفاق میفته، قدردان این باشید. اما از این حیث بده که چون درگیر کلن این مباحث میشن تو دوره دانشجویی شاید فرصت نکنن مطالعات جانبی داشته باشن و نسبت به مسائل دیگری که از قضا خیلی شاید مهم باشه و هست حتما خدمت شما بزرگواران عرض بکنم اطلاعاتی به دست بیارن. حالا من سالهاست که در واقع دارم سخنرانی میکنم و دانشگاه مختلف رفتم، تقریبا فضای دانشگاهی دست بنده است. حالا میشناسم، یعنی میدونم دانشگاه پیمرو چه ویژگی داره، دانشگاه دولتی آزاد و غیره. این عرض کردم هم فرصت برای دانشگاه علوم پزشکی همچی تهدید. اما عرایض بنده پیرامون شفافیت، ببینید ما سال هاست که 38 سال انقلاب کرد، هی بهمون گفتن 6 ماه دیگه شما تموم بود. دشمنان ما میگفتن شما 6 ماه دیگه تش ایران، 6 ماه دیگه. 38 ضرب در 2 تا 6 ماه تا الان گذشته، اما هنوز هست. یک روزی 30 سال پیش، 35 سال پیش داشتیم لب مرز خودمون تو خوزستان میجنگیدیم، الان بعد از 38 سال داریم لب مرز اسرائیل میجنگیم تو سوریه. یعنی به لحاظ عمق استراتژیک ما خیلی خوب عمل کردیم، به لحاظ نظامی خوب عمل کردیم. تنها کشوری هستیم تو دنیا که میتونیم برای ابرقدرت نظامی دنیا سربازش اسیر بگیریم. متوجهید؟ خود این اقدام اصلا باور نکردنی برای خیلی از کشورها. این در این هم که آقا قدرت موشکی هستیم، نمیدونم جز 10 کش ارتش برتر دنیا هستیم، خودشفای آنچنان داریم، هیچ حرفی بنده ندارم. مستحضری در برخی از حوزه ها در حوزه های نظامی ایران جز 2-3 تای اول دنیاست. دقت بفرمایید، وقتی شما میگی 2-3 تای اول دنیا، یعنی یه تو بحث نظامی گری میگه آمریکا، روسیه، وقتی میگی تو 2 تای دنیایی یعنی یکی این 2 تا نیست، اون یکی اون که شما داری نداره. اینا خیلی مهمه. شما نگاه نکنید که دستگاه‌های در واقع نظامی ما میاد یه مانور انجام میده، یه موشکی رو رونمایی میکنه، بله، بلکه دشمن حواسش در واقع جمع بشه که ببینید که تو بحث امنیت و بازدارندگی یه جا شما باید دشمنت رو مدیریت کنی و بهش اطلاعات بدی، بگی یه وقت حماقت نکنی به من حمله کنی ها، منظورم خیلی زیاده، ببین از این موشکا دارم، چون ممکنه حمله بکنه هم خودش رو به درد سر بندازه هم چی؟ هم شما رو شکستش میدی، اما کلی هزینه کردی. صدام فکر میکرد میتونه به سرعت به تهران رو بگیره، حمله کرد هم خودش رو به درد سر انداخت هم چی؟ ما رو. ما میگیم یه بار دیگه مثل صدام نشی یا اشتباه کنی، تحلیل غلط داشته باشی. ببین بدون اشتباه نکن، من میتونم بزنم. مثلا موشک هوت ما تو یک ثانیه 100 متر زیر آب میره. فقط روس‌ها این تکنولوژی دارن، یعنی خود امریکایی هم ندارن. تحقیق کنید، امریکایی‌ها جاسوس فرستادن روسیه، 3 نفر رو کشتن نتونستن فناوریشو به دست بیارن. یه چیز عجیب غریبه. حالا من اینکه میگم محرمانه نیستا، اما اینکه چطور این اتفاق میفته مهمه. زیر آب نوک موشک حباب تولید میکنه، در واقع زیر آب تو هوا داره میره، یعنی سیستم راداری این ناو زیر دریایی قبل از اینکه متوجه بشه همچین موشکی سمت شلیک شده خورده. Start forget، شروع کن بزن، شلیک کن، فراموش کن، زدیش. پس بدانید چرایی که دلایل نظامی که به تو حمله نمی کنن چیه. میگن 38 سال دیگه 6 ماه دیگه. اما من اینا رو همه رو میدونم و امروز اما حرفم یه چیز دیگه است. حرفم اینه که ما به لحاظ روی کردی تو این 38 سال هیچ فرقی نکردیم. هنوزم که هنوز اسرائیل برای ما چیه؟ تابای اسرائیل حفظ شده است و اسرائیل دشمنه. چپ و راست مملکت ما علیه رژیم صهیونیستی چی هن؟ محکم وایستادن. هیچ مسئولی تو ایران نمیتونه به نفع اسرائیل حرف بزنه، نمیتونه که، یعنی اگه حرف بزنه نه مردم میپذیرن نه حتی حزب مطبوعش بقولی او هم نمیپذیره. اینا سر جای خودش تو روی کرده ها دفاع از مظلوم چه، اما توی عمل کرده ها اشتباهات کم نداریم. خودمون هم میگیم باید چی کار کنیم، بگیم اشتباه داریم. نه، اینو که همه میدونن. باید کار رو جوری درست پیش ببریم که این اشتباهات چی بشه؟ کم بشه. یعنی بحث چه مطرح است؟ امروز اصلی ترین نکته ای که دشمن داره میزنه کارآمدی نظام. میخواد بگه شما بعد 38 سال نه جمهوری خوبی هستید نه اسلامی درستی. متوجه شدید؟ تمام هدف اصلی اینه. من راجع به همین رابطه عهدی که پیش رو داریم در تهران سخن دارم، راجع به اصلا همین بحث کارآمدی. اول باید هویت سازی جدید صورت بگیره. زمانی هویت سازی صورت میگیره که قبلش هویت سوزی شکل بگیره. یعنی هویت قبلی شما، یک استخون، کسی که شکسته بنده اگه استخون بد جوش خورده باشه اول میشکونه، بعد دوباره چیکار میکنه؟ جامعه. اینا میخوان شکل استخون بندی ما رو تغییر بدن. اول باید بشکنن. برای همین شما باید هویتی نداشته باشی، چه هویت ملی چه هویت دینی. اینه که شما میبینی این از 2013 اینو شروع کردن، آنفلانزای نیویورکی اسمش، امریکایی علیه ما شروع کردن. اینه که شما میبینی هر آنچه که به لحاظ ملی و ایرانی بودن برای تو بالنده است و افتخار میخوای بهش بکنی، همه رو دارن میزن تا جایی که نون لواش هم برات نمونده. یعنی چی؟ یعنی نون لواش هم ارمنستان رفت ثبت کرد به نام خودش. مولوی که شد مال ترکیه. نظامی گنجوی جمهوری آذربایجان. ابو علی سینا، آقای دکتر حسین پارادایس که قزوین اومده سخنرانی کرده، ایشون یه تریلی باید مدارک دانشگاهیشو بکشه، یکیش پزشکی عمومیه، یکیش پزشکی عمومیه، یکی دیگهش دکترای مهندسی پزشکیه، یکی دیگهش دکترای الکترونیکیشونه. خب ایشون با خانومش رفته بود همدان، من هماهنگ کردم، رفت دانشگاه بو علی همدان سخنرانیش، از مدیران ارشد آی بی ام بوده ها. ببین کیه، رفته بود اونجا سخنرانی. بعد که تموم شده بود من به اون عزیزی که دعوت کرده بود گفتم ببریدش تو شهرم به چرخونش بنده خدا، هم فعال باشه هم تماشا دیگه. رفته بود اونجا قبر ابو علی سینا دیده بود، گفته بودن قبر که خانومش مترجمشه، هنوز فارسی درست حسابی یاد نگرفته. ایشون گفته بود که ابو سینا، ابن سینا رو میگن انگلیسی ابو سینا دیگه، گفتم ابسنا، ولی با تعجب گفتم این اینجا چیکار میکنه؟ گفتم کجا باید باشه؟ گفت به ما میگن این اسپانیاییه. 5 سال پیش فیلمش هم ساختن که ابو علی سینا تو اروپا است، مسلمان ها حمله میکنن به اونجا، اروپا رو میگیرن، مجبور به مهاجرت میشه، میاد توی سرزمین شیعی و چقدر اذیتش میکنن. هیچی، چوگان مال ترکمنستان، بادگیرایی از مال امارات، هیچی. تا دیروز هخامنشیان بولد میشدن توسط رسانه‌های غربی، بلا فاصله میبینید یهوی فیلم 300 ساخته میشه. چرا سیاست گذاره عوض میشه؟ میگه حتی هویتی از این جنس هم نباید به این غرور بده. این باید ببخشید عذر میخوام شخصیتش و هویتش رو به گند کشید. این واقعیت داره تو این هویت ملی و در کنارش هویت چی؟ مذهبیه. نشو تو بحث مذهبی صدها فرقه، شبهه، ده ها کانال مذهبی، کانال ماهواره تلویزیونی دارن چیکار میکنن؟ صبح تا شب شبهه تو ذهن شما همه چی. امام حسین به هویت میده، آقای یه کانال تلگرام امام حسین به ایرانی ها فوش میداده، کسی هم نمیدونه. ابو عبدالله میگه سواد دینی نداری بری چک بکنی که ببینی ابو عبدالله تو روایت اول اصلا اینقدر اون تربونش احمق بوده نمیدونه که ابو عبدالله تو روایت امام صادقه. خب بعد همین سند بگید اصلا نداره، و جالبتر همینی که با سند نداره یه خط بالاترش داره چی دیگه میگه، یه دیگه میاد میگه برای چی داره اتفاق میفته؟ برای این که بگوین 38 سال است تو هیچی نداری، چون هویت جدید میخوای پیدا بکنی، قبلش استخونشو بشکن، استخونبندی جدید. کارآمدی نظام هدف گرفته شده، دشمن پس سر جای خودش کار میکنه، منتها جسارتا این جلسه بنده با دشمن هیچ کاری ندارم، با خودیا کار دارم. که اسباب ناکارآمدی را چه میکنن؟ فراهم میکنن. این خطر، یعنی همه چیز دست دشمن نیست، اینجا یک دستمایه‌ای وجود داره که طرف دست میده چیکار میکنه از این؟ شما بهترین راننده دنیا مایکل شوماخر رو مثلا بذار پشت یه ماشین درب داغون پنچر بهش بگو برو جلو، کار پدر جدش هم نیست، یه نفر با سه چرخی میده ازش رد میشه. ساختارها بعضن مشکل دارن، یعنی به لحاظ ساختاری ایراد وجود داره. یه مثال برای شما بزنم، پزشکی هستید چه دوزاری شریف بیفته. ما در قوانین پزشکی ما چیکار میکنیم؟ حکایتی من مثال برای شما میزنم اینه، جاده تهران قزوین پر میخه مثلا، ماشین پنچر میشه، بعد هی میایم میگیم که نگران نباشید ما هر 10 کیلومتر یک پنچرگیری زده ایم، دولت بعدی میاد میگه من هر 5 کیلومتر پنچرگیری میزنم به من رای بدید، اون یکی میاد میگه من هر 1 کیلومتر پنچرگیری میزنم. درستش اینه، میخار جمع کنی تو جاده، هم داری پول حروم میکنی. یعنی چی؟ یعنی این که شما مریض میشی، دورینه دیگه، مریض میشی که از پول بیت المال با بیمه داروی چی بخری؟ ارزان، که این سیکل داروی تو رو مریض سر کنه. در غرب چطوره؟ کاملا برعکس، پزشک خانواده است. یعنی چه شکلی؟ اینجوری که من پزشک میشم میگن آقای رایفی پور، میگن بله، میگن که شما حالا اجازه داری، صلاحیت علمی لازم رو داری که چه کنی؟ که بیای مریض جذب بکنی، 50 تا خانواده مال تو، 50 تا رو معرفی میکنن، نه من انقدر باید خوب باشم که 50 تا به من رجوع بکنه. پس مراقب حرف زدنم و اخلاقم و اینجور چیزام چیه؟ هستم. یک، هرچی بهتر عمل بکنم خانواده های چیه؟ بیشتر رجوع میکنه. این برمیگه به شوهر خواهر، به خواهر شوهرش میگه ببین، میگه خانواده پزشکی خانواده پیدا، نه خواهر شوهر رو به عکس میفرسته، ببخشید، به خواهرش میگه، میگه پزشکی خیلی خوب پیدا کردم، ما خیلی داره با ما خوب تا میکنه، چون اگه خواهر شوهر بود میفرستادش دنج دا. بعد چطور میشه؟ جذب میکنه، مردم سینه به سینه نقل میکنن. خب بعد بیمار میدونه اینجا چیکار میکنه؟ پزشکو صدا میکنن، میگن آقای پزشک چند نفر زیر نظرتن؟ شما ولی سقف داره، از یه حدی بیشتر اجازه اصلا شما ندید، چون نمیرسی، تعداد عمل جراحی سقف داره در ماه، و اگه نه چی میشه دیگه؟ مریض پول میبینی. راننده تاکسی دیدید چجوری برای یه دونه مسافر میکشن بغل، برای اینکه اونا چی میبینن؟ آره آدم اونجا وای نایستاده، یه دو تومانی وایستاده، شرطی شده دیگه، شرطی شده، شرطی زایی خوندید که درست عمومیتون خوب عنایت داشته باشید. اونجا سقف داره، تعداد عمل سقف داره که پزشکی دیگه بیماری نگیره در عمل انجام دادن. خب این سقف داره، تعداد کمش هم که هیچی، بسیاری به عمل کرده خودت داره. اصلا شما پزشکی بخون اینقدر بد رفتار کنیش که به رجوع نکنن به درک، هیچ اهمیتی نداره. خب چی میشه؟ بیمه شما رو صدا میزنه میگه چند نفر زیر نظر میشه؟ 100 تا 150 تا. میگه این 1,500,000,000 تومان برای یک سال دست شما. کلی خوشحالی، 1,500,000 آقا شوخی نکن، باور کن فقط هر کی مریض بشه از 1,500,000 کم بشه خدمت شما. پزشک خانواده زنگ میزنه به مریض، عزیزم تو دیروز قرار بود بری آزمایشتو انجام بدی، رفتی آنژیوگرافی یا نه؟ نیفتی سکته کنی من بدبخشم، تو سکته کنی من بدبخشم. یکی از وزرای بهداشت مملکت بر خودم تعریف میکرد، بالا بالایی دانشگاه شما درسته؟ برای خودم تشریف بود دفتر ما، نمیم کدوم دولت کی بود بماند، ایشون میگفت من در یکی از ممالک خارجه یک دوستی داشتم پزشک بود، رفت دادم خونش، میگفتش که ساعت 11 شب بود تلفنش زنگ خورد، ایشون هم مجرد بود تابعیت اونجا هم گرفته، اصلا پزشک اونجا شده بود. بعد گفتم چیه؟ گفت من باید برم، یکم مریضاش بود، زنگ زدم پاشو بیاد. بعد میگه سریع شد شماره خونه رو داشته. چرا؟ چون اون اصلا پوله در نره. ببین یه وقت موبایلم، یا موبایلم خاموش میشه من بدبخت میشم، بیا شماره خونم هم داشته باشه. همین چی شد؟ زنگ میزنه بهش، بعد میگه که زنگ میزنه بلند میشه شال و کلاه میکنه، میگه من چیکار کنم وایستم یا برم؟ میگه نه نیم ساعته میام، این پیرزن پدر ما رو در آورده، همینجوری یه روز در میون به ما زنگ میزنه. یه پیرزن 90 خورده ای ساله بوده، 90 ساله بوده. میگه ایشون رفت تا 5 و 6 صبح برنگشت. بعد من دیگه خوابم بود، اونم بعد نماز بلند شد میذارم برای چی؟ میگه دم اومد، گفتم بابا مرد حسابی اونجا کاشتی کجا بلند شد رفتی؟ میگه برگشت گفت رفتم اونجا رو شاکی هم بود، زیر زبانش فوش هم میداد، این فلان فلان شده، ببخشید از خواب یبوست داشته، 2 ساعت برداشتم با روغن داشتم شکم اینو من میمالیدم، شکم یارو کار بیفته، به من قرص نباید بدی. بعد نهایتا دستکش به دست شده بوده. اینا دانشگاه دیگه نمیشه گفت، فقط علوم پزشکی میگیره دیگه، داخل پاکت میگیره، اونم میفهمه لزوم نیست خیلی باز بشه. خب اینجا چی میشه؟ بهترین برخورد با مریض صورت میگیره، نمیگیره؟ 2 سود پزشک در افزایش مریضی بگید نیست، در چیست؟ پیشگیری است. دکتره میفرستدت باشگاه، دکتره میفرستدت استخ، دکتره برات پیاده روی هماهنگ میکنه، ساختار درست است. اگر به دنبال کار آمدی هستیم، خیلی جاها باید ساختارها را درست کنیم. ما 2 سال بعد انقلاب گیج تجزیه طلبی ها بودیم، این سوریه نمیدونید خدا چه لطفی به ما کرده، خلق آذربایجان، خلق کردستان، خلق ترکمن، خلق عرب، اون مملکت هیچ چیز کبیر می‌خواستن وسط اون. 2 سال که اونو حل کردیم به خودمون اومدیم، یا خدا 8 سال جنگ با کل دنیا. بعد جنگ بعد چیکار کنیم؟ تازه حواسون چه دعوای سنگین کردی، یقه پاره، دهن خونی، تازه میخوای خودتو پیدا کنی، شروع میکنی لباسات اول درست کردن، درست یا نه؟ سر و صورتتو پاک کردن، بعد داغی، بعد نیم ساعت میفهمی ای فلان انگشتم در رفته، خبر ندارم، شروع کردن خودمون رو درست کردن، بازسازی. 8 سال چی؟ سازندگی. دوره هاشم. بعد 8 سال که لباسام درست کردی، ای انگشته درد میکنه. دوره اصلاحات. چون چی؟ توسعه سیاسی. ای بابا تو این مملکت یه روزنامه نیست؟ روزنامه مخالف حرف بزنه. یعنی چی؟ بیان حرفشون رو بزنن. حقوق بشر، حقوق مدنی چه؟ منتها از اونور بوم افتادیم دیگه. ما ایرانی کلا شوره چیزو در میاریم. یا از اینور بوم میافتیم، یا عقب از اینور میافتیم. بعد از 8 سال اومدیم خودمون گفتیم ای بابا ما زیر چرخ‌دنده های توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی و سازندگی عده‌ای از مستضعفینمون له شدن، به اونها برسیم. چون دولت چی؟ بعدی، دولت آقای احمدی نژاد. نه این که ما با سیاست گذاری ویژه این را تعیین کردیم، خیر، اصلا جامعه این را چی؟ میطلبید. اون برهه جامعه خاتمی میخواست، بعدش جامعه احمدی نژاد میخواست. تازه فهمیدیم که حالا باید چیکار کنیم؟ برگردیم ساختارها رو درست کنیم. از کجا باید کار کرد؟ من خیلی وقت گذاشتم، جلسات گذاشتم با خیلی از آقایان، پژوهشگران، مسئولین، نماینده های مجلس، دولتی ها، وزیر، سفیر، وکیل، یعنی هیچ کدوم تو حرف بزنن که بگن تو سراغ طیف ما نیومدی، صنف ما نیومدی. من اگه راجع مجلس میخوام حرف بزنم، حداقل با 6-7 نماینده مجلس از احزاب مختلف جلسه گذاشتم، با اصلاح طلب نشستم، حرفشو شنیدم، حرفامو زدم، با اصولگرای نشستم، با اون مستقله نشستم، با اینا متوجه شدم. کارآمدی از اوجب واجبات دشمنم داره میزنه. حالا این نظام اصلا کارآمد نیست. خوب دقت کنید. حالا بعد اینو درستش می‌کنیم. یکی از نکاتی که بنده رسیدم این که ساختارها باید درست بشه. ساختارها زمانی درست می‌شود، برای تغییر ساختار نیاز به چی وجود دارد؟ قانون گذاری. زمانی قانون گذاری درست می‌شود که قانون گذار بگید درست باشد. شورای نگهبان اونجا ننشسته که بگه قانون خوب بذار، نشسته بگه قانون بد نذار. متوجه شد چی میگم؟ یعنی تا صفر حفظ میکنه، مراقب سمت منفی نره. اما ما که بخوام با صفر صحبت بکنیم که به دردمون نمیخوره، ما به 20 میخوایم فکر کنیم، به 100 میخوایم فکر بکنیم. اینجا باید مجلس چی درست میشه؟ به شرطی که انتخابات ها درست باشه، به شرطی که مردم فهم درست داشته باشن، به شرطی که هر کسی جرئت نکنه با شالاتان بازی و قالتاق بازی و عملیات روانی های خاص خودشو چیکار کنه؟ بر مردم غالب کنه. این مستلزم اینه که سواد رسانی و هوش رسانه‌ای و تحلیل مردم بره بالا. درست شد؟ همینجوری برمیگردم، آنگاه آنگاه میذارم از کجا شروع کنیم. من به اینجا رسیدم، به مطالبه. بعد مطالبه کی باید مطالبه کنه؟ من و تو، به هیچ کس دیگه فکر نکن. کس دیگه همچین کاریو نمیکنه. چرا؟ چون خودش جزئی از ذی‌نفعانه. مطالبه تو چه حوزه‌ای؟ من نگران انقلاب اسلامیم. ما برای انقلاب اسلامی خون دادیم، ما برای انقلاب اسلامی جان دادیم. دو تا همین الان دو تا بزرگوار نمونه شمادن بالا. یکی از این عزیزان شکنجه های عجیب غریبی شده که اصلا نمیشه گفت باور نکردنی این قصه. خب الان باید قدر دونست دیگه. بسم الله. چی میشه یه رئیس جمهور عوض میشه؟ ما تغییر چندانی توی مشکلات اصلی نداریم. پراید کماکان داره تولید میشه، آدم میکشه، خب جلوشو بگیرید، درستش کنید. چی باید بشه؟ چرا اینها شما سرتون هم کجاست تو دعوای چی؟ تو چپی من راستم، اون بالا این پایین. اشتباهه. انقلاب فرای این تفکرات سیاسی است. اشتباه نکنید. با چپ و راست اجازه دارید بیاندیشید، عضو یکی از این احزاب باشید، نوش جونتون، اصلا بیاد بشید جز بزرگان اینا. در پدر هر کی نمیخواد لعنت. اما میگم انقلاب اسلامی فراتر از اینها میخواد. انقلاب اسلامی آدمهای در تراز خودشو میخواد. یه نفر از این انقلاب به اسم قاسم سلیمانی 3-4 کشور رو داره میگردونه. چرا 100 از اینا نداشته میشه؟ میدونید که بحث نظامیشون مطرح نیست، کاملا سیاسی. ایشون رفت با پوتین مذاکرات انجام داد، پوتین رو وارد جنگ سوریه کرد، پرزنتش کرد پوتین رو، گفت ببین عزیز من این روسیه، دور تا دور رو نگاه کن، همه کشورهای چی؟ این استانهایی که دورتو گرفتن، اینا برادران اهل سنتن، عربستان و سعودی داره کار فرهنگی میکنه، اینا گرایشات چی پیدا میکنن؟ وهابیت. وهابی میدونید چیه؟ همینه که تو سوریه هم. تو عراق تکفیری دارن میشن. اینا تو سوریه جمع نشن، فردا باید در مسکو جمعشون کنی. قبلا هم پی این وهابیا تو چچن به تن پوتین خورده بود که چه بلای سرش. گفت من مخلص شما هم هستم، خودم میام. ببینید؟ یه قرون خرج نکره، خودش با موشکش و هواپیماش اومده داره بمباران میکنه. جو. یعنی ما فکر میکنیم فقط نقش نظامی است. چی افتاد پاجا؟ اگه بخش نظامی است، چه صبح تا شب تو روزنامه‌های سیاسی غربی اسمشون میاد میره. میشینن پا میشن جنرال سلیمانی، جنرال سلیمانی، العمید سلیمانی، العمید سلیمانی و خوبیا. کارآمدی نه، ما باید یه کاری کنیم ساختارها درست بشه. ما باید ساختارهامون رو جوری درست بکنیم که اصلا آدم نخاله نتونه چی بالا بیاد. عین اینی که یه موقع هست یه کلیدیه، هر کی برداشت میتونه ماشین چیکار کنه؟ روشن کنه. یه موقع هست برداشتی اثر انگشتی کردی، اصلا غیر این آدم بیاد پشت این ماشین نمیتونه بشینه. این میشه درست عمل کردن. ما هم باید مطالب. ما یعنی چی؟ یعنی ما مردم ایران، علل خصوص جوانان، ویژه جوانان دانشگاهی، ویژه جوانان حوزوی و دانشگاهی. چون بحث چیه؟ علمیست، بحث کوچه بازاری نیست. از غذا مردم کوچه بازارم خیلی هم خوششون بود. من باشون گفتن این کارو بکنید، من حاضرم برای نظام برم خون بدم تو این کارو بکنید. بعد چی بشه؟ بعد خیلی از مسائل شفاف بشه. بحث ترانسپرنسی یا شفافیت یکی از مسائل بسیار اساسی امروز در دنیاست، بسیار اساسی. عموم کشورها هم دارن سعی میکنن خودشون رو به این در واقع رتبه جهانی برسونن، چون براشون چیه؟ مهمه. خب من یک مثالی برای شما بزنم. تعریف شفافیت رو نمیگم چون وقت نداریم، یعنی من این 3 ساعت و نیم بحثه. من میخوام توی نهایت از ابتدای عرایزم تا آخرش میخوام 1 ساعت و نیم بحث رو جمع بکنم. خب وقتی شفافیت نیست خیلی از اتفاقات بد میفته. یعنی چی؟ یعنی این که بذار من خوبیاشو بگم، چرا بد بگم. شفافیت ابزار پاسخگوییه. وقتی همه چی شفاف باشه، مردم خودش، اون فرد خودش رو پاسخگو میدونه، چون برابره با افزایش نظارت. ببین وقتی من بهم نظارت میشه شفاف دیگه، قایم نیستم پشت جایی، مجبور به پاسخگویی میشم. وقتی میبینن من اینجا میگن چرا اونجایی، اما اگه ندونن من اونجام ازم سوالی نمیشه دیگه، صورت مسئله پاک شده. کارآمدی رو میبره بالا. من اگه بدونم این دوربین داره حرفمو ضبط میکنه، این ریکوردر داره ضبط میکنه، 500 تا گوشی لای صندلی و قایم دارن ضبط میکنن، حواسم هست هر حرفی رو نزنم، مزخرفی نگویم که فردا بگم من نبودم، میگه ضبط شده. چرا؟ چون نظارت بر من وجود داره. کاهش فساد جز ابتدایی ترین خوبی ها و فواید و دستاوردهای شفافیته. عموماً تقریبا میشه که همیشه فساد پشت درهای بسته اتفاق میفته، جایی که شفافیتی وجود نداره. زد و بندا، لابیا، جاهایی که مردم خبر ندارن. این مکان مجهز به دوربین مدار بسته است. دیدی تو اروپا کسی دزدی نمیکنه، کسی که این دزدی صورت میگیره اما میدونه که چی، از دین مداریشه. وای اگر دزدی کنم الان خدا منو میسوزونه. بله دیندارم دارن اما خیلی کمن. نه میترسه. سال 1 دقیقه در امریکا برقو قطع میکردن به افتخار کی؟ ادیسون. اینقدر جنایت میشد اون 1 دقیقه را اعلام نکردن، میگفتن 1 دقیقه قطع میشه. ببین کار به کجا رسید. بعدش با اومدن UPS ها که برق ذخیره نگه میداره، یعنی برق قطع بشه اما کماکان چیه؟ از برق استرادی آدم UPS داره استفاده میکنه، بازم میگن تو اون 1 دقیقه آمار فساد میره بالا. این ویژگی افزایش اعتماد. آدم ها جلو دوربین مسئولانه حرف میزنن، و مردم اعتماد میکنن، میگه همینه. الان ما نمیدونیم چی به چی. تو کمیسیون امنیت ملی مجلس یه حرفی وزیر امور خارجه زده، یک چند نماینده اومده میگه این، و یکی اومده میگه چی؟ اینو نگفت. چی به چیه؟ اون یکی دور افتاده داره امضا جمع میکنه، آقا ببینید به خدا اینو گفت. بعد یکی میگه آقا غیر اخلاقی بود، نباید مثلا بیرون میومد و فلان. چی به چیه؟ تر بردن مجلس در مورد مجازات کسی که وازکتو میکنن. 6 ماه زندان داشت دیگه، درسته؟ خب طرح مزخرفی بود. بعد هنوز که هنوز ما نفهمیدیم طرح کی برده. همه میگن کی بود کی بود؟ من نبود. شما براتون مهم نیستش که به عنوان یک کسی که علوم پزشکی دارید میخونید، یه طرحی تو حوزه کاری شماست. خب براتون مهم نیست چه نمایندی همچین طرحی داده یا برده یا نبرده. چرا؟ میگه نکنه همون نماینده‌ای که من بهش رأی دادم، اون کیه؟ اون وکیل منه، نماینده منه. میدونی یعنی چی؟ یعنی ما 80 میلیون میخوام بریم حرفمونو بزنیم، بگیم آقا این قانون رو تصویب کن. میگه این که هم همه میشه، شیر تو شیر میشه. بیاید هر چند تا تعداد ها، بیاید یه نفر انتخاب کن بیاد عوض شما حرف بزنه. یک سوال از شما دارم، به سوالم آخر برسیم. در مناظرات ریاست جمهوری سال 92 یک بحثی مطرح شد که بعد از جریان 18 تیر دبیر شورای امنیت ملی وقت آقای روحانی و نیروی انتظامی وقت آقای قالیباف یه بحث شکل گرفته، همین بیا مجوز گازنبوری و داستانا فلان. این میگفت تو گفتی، میگفت من این نگفتم، اینو اینجوری گفتینم. بر مردم شفافه؟ قسم حضرت عباس باید بخوریم؟ یکی از وزرا، یکی از نماینده ها بر رأی آوردن یکی از وزرا خیلی کار کرد، خیلی، یعنی اصلا من میتونم بگم اصلی ترین کسی که باعث شد این وزیر رأی بیاره ایشون بود، چون نماینده قدری بود، لیدرشپ میگن اصطلاحا به اینجور نماینده ها. بعد چون مثلا من میدونم دیگه تو حوزه اقتصادی من تخصص ندارم، نماینده مجلس هم اقتصاددان نیستم، فلانی که اقتصاددانه بهش اعتماد دارم، میدونم طرح الکی نمیاره، درست شد؟ به رأی میدم. خود این آدم اومد گفت آقا دست نگه دارید، این یه قسمه برای من خورده بود که این کارو نکرده، به من اثبات شد این کارو کرد، بهش رأی ندید آقای مردم. کار به قسم کشیده، درسته اینا؟ به یکی از من گفتم، به نماینده نیستم گفتم، با من مناظره کردم با دو تا از این بزرگواران، یه دونه یه جلسه بود، یه دونه اصلاح طلب بود، یه دونه اصولگرا. من با شرط همین بود، گفتم یه اصلاح طلب اصولگرا، فردا میگن آقا این اومد با اصولگرای فقط مناظره کرد، این حتما اصلاح طلبه، فردا فقط با اصلاح طلبه، داستان حوصله ندارم بسازم برام. گفتم هر دو تاش بشه که منصفانه باشه، اجتناب من مواضع تو هم جایی که مورد اتهام قرار میگیره اجتناب کن، این حرفش بود. هیچ این نماینده برگشته من اینجوری میکنه، شما هی از ما نماینده ها میخواید زیر نظر باشیم، شفافیت میخواید و فلان، شما تقوای ما نماینده ها رو در نظر نگرفتید؟ گفتم من نمیدونم اگه فازمتری داره میشه میزان ولتاژ و تقوا رو مثلا اندازه گیره بزنیم به ملت ببینیم چند ولت تقوا داره، چند آمپر ولت سنجی، نمیدونم به پیر پیغمبر چی. گفتم همه تون خوبید، من رائفی پوش شیشه خورده دارم، خب فرزند من نماینده مجلسم، یه کاری کنید من نتونم کار بدی کنم. چی بگم جواب این حرفو چی باید بگی؟ میگه همه چی بسم الله تقوای ما، زمینه گناه فراهم باشد و بگو گناه نکن. اسلام اینطور نفرموده، اسلام زمینه فعل و انجام گناه رو از بین میبره. همین بحث حریم هایی که اسلام بهش توصیه کرده به خاطر چی؟ میگه رعایت بکنید به خاطر موجب گناه میشه. از من میخواد بله تو دلت بلاد کفرم زندگی میکنی خودتو حفظ کن، چون اونجا چیه؟ دست تو نیست. اما صحبت بلاد کفر نیست اخوی، صحبت مملکت اسلامیه، همه چیه نمیشه به تقوا سپرد، قانون مداری و تقوا در کنار هم. تازه این یکی غرب اصلا نداره دیگه، همین تقوا. اوصی کن به تقوا الله و نظم امرکم، شما رو توصیه میکنم به تقوای الهی و نظم. این وصیت کیست؟ امام علی علیه السلام، امام معصوم شیعیان، به امام معصوم بعد خودش لحظه شهادت، یعنی کل عمرم رو جمع کردم شد این یه جمله. معصوم نباشه یه نفر کل عمرش رو جمع کنه یه جا بخواد به شما بده، کیمیاست، باید رو حوازت، اکسیر زندگی اون. تجربه پدر علم است. بعد شما همش بسپرید به تقوا، چه چیزی باید بسنجیم تقوا رو؟ میزان نماز خوندن، کش دادن نماز، من که دل مردم خبر ندارم که. در اسلام اصل بر چیه؟ براءت، صحت، یعنی همه خوبن مگه این که چی؟ عکسش ثابت بشه. من حق تجسسم ندارم. بعد نه آخه نتیجه تجسسم مگه نتیجه میده؟ من میگم آقا ببخشید، شما چون الان جلوی ما بود اینجوری قنوتت این دار خوندی یا الان همیشه کلا اینجوری میخونی؟ یارو میخوام بزیر گوشت دیگه. میگه تو چرا میداره؟ کجای کاری؟ بهینه‌ای سیستم، ضعف سیستم گرفته میشه، فرآیندها درست میشه. اگر شما فرض بکنید ساختار بندی و سازمان بندی بشه و شفاف بشه، مثالی برات میزنم، شما میبینید کشاورزای ما مینالن که میوه از ما چی میخرن، ما هم مینالیم که چرا انقدر میوه چیه
دوستان چی بند،
چون شفاف نیستین چجوری میرسه دست مردم، شفاف نیست این لا چند تا دلال برداشتند، درست شد؟ اگه شفاف باشه من دنبال میوه ارزون ترم، او هم دنبال فروختن چی؟ گرون تره. اون بین معامله جوش میخوره با حذف ده تا دلال. مثال برای شما بزنم، اپلیکیشن شیپور دیوار، قبلا بعد میرفتی بونگا پول میدادی، الان چی شده؟ طرف عکس میگیره خونهشو میذاره اونجا. شنیدین هم شکایت کردن دیگه، ظاهرا سن تو بونگا داره شکایت کردن، گفتن نون مهاجر شد، طرف از لپتاپ شکس میگیره، از قوری چیزای عجیب غریبی هم میذاره نامه دیگه، نظر روزه باز بخونم. بعد عکسش میگه آقا من خب اینو انقدر بفروشم. بعد شما چیکار میکنی؟ تو اون دستبندی سرچ میکنی، ببینه او کلی هستن آقا گرون داری میفروشی، یعنی رقابتی، رقابتی و شفاف. چی؟ شفاف. میره اونجا خوشت اومد میخری، خوشت نیومد نمیخری. ببینید یک چیز کوچیک اینطور میتونه تاثیر بگذاره. بله این که بحثی که بیکاری به وجود میاره اینا رو خودم میدونم،
نمیخواد
یا آقا پس بونگا چی بخت چیکار کنن نمیدونم چه چی. یا همین الان این تاکسی تلفنیای چیز سنپ میگن ها، نمیدونید نه، تاکسی تلفنی اینترنتیه، شما هر جا هستی موقعیتتو داره، نزدیکترین تاکسی میاد سراغت، چون نزدیکترین قیمتش ازت کمتر میگیره دیگه، برای تو هم چیه خیلی خوبه، چرا هم کمتر پول میدی هم سریعتر میرسی. خب از این دوتا چی آدم میگه چی بهتر میخواد؟ برای اونم خوبه. فکر کنیم به اینا، کاهش، افزایش سطح و کیفیت تصمیمات. من دیگه میبینم دارن یا تصمیمات درست میگیرن، کیفیت تصمیمات هم میره بالا. کاهش تصمیمات فردی و جناحی، علالایی تصمیم گرفتن، خلق و سایه تصمیم گرفتن رو بذارید کنار، دیگه اینجوری نیست عزیز من. افزایش خبرگی و خبرگی تصمیمات، یعنی اینکه من نماینده اگه بدونم عواقب این طرحی که دارم میدم دامنمو میگیره، حواسم هست این تصمیم، این طرح روش چی شده باشه، کار شده باشه. قبلش میرم با صد تا استاد دانشگاه و کننده کار جلسه میذارم، آقا این درسته؟ فردا نیان به من گیر بدن، دوره بعد دیگه رنگ نمیارم، و چون مردم خبردار میشن کار من بوده. افزایش توقعات، چون کسی که نظارت میکنه توقعش هم چیه؟ میره بارا. و افزایش توقعات اگر درست باشه هیچ ایرادی ندارد، خیلی هم خوبه. یه چیز جالب شما بگم، این هم میذارم مخلیش. شفافیت کجا معنادار میشه؟ افراد خاص به نسبت مسئولیت میزان شفافیت متفاوته. شما هیچ وقت دوست ندارید یا براتون مهم نیستش، خیلی مهم نیست، من که کنجکاوی شخصی باشه به دردتون خیلی نمیخوره، که رائفی پور وضع مالیش چجوریه، از کجا میاره مثلا خونه زندگیش کجاست، خیلی وضع، چون اومد یه بحث علمی رو از من بشنوه، عاقل و بالغی حرفو گوش میکنی آنالیز میکنی، انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، با گفته کار داشت باش، با گوینده چی کار داری، فکر کنی برگه آچار هر روز همین پیدا کردی داری میخونی، به حرف حساب است شدن بسنجش. اما برات خیلی مهمه نماینده مجلست بعد از رفتن نماینده یهویی چرا وضعش عوض شد، نه نماینده مجلس شهر شما رو بگم، نه این عمومیه، برات مهمه که رئیس جمهوری که بهش رأی دادی، آیا این تونسته از حوزه مسئولیتی خودش خدای نکرده سوء استفاده بکنه؟ نه مهم. داره آرام آرام دوزارتو میفته که من چیا خواستم، چه مطالباتی دارم به وجود میارم و چرا شاکیانی دی. کار چی میشه؟ سخت میشه. ویژگی ها، رفتارها، عملکردها، تفکرات این افراد خاص معلوم میشه. تفعوز به کدوم حزبه؟ اصولگراست یا چی؟ اصلاح طلب چپه یا راسته؟ این مهمه؟ بله که مهمه. من میخوام بدونم این آدم 20 سال پیش نظرش در مورد این مسئله چی بوده؟ چرا یهو الان فرق کرده؟ این آدم نکنه حزب باده؟ نکنه آدم بی مبناییه؟ هر طرف باد بیاد چارشاخ میزنه اون موقع از این خوششون میاد؟ ها اینا مهم نیست؟ خیلی مهمه. یه مثال هم برای شما میزنم که خیلی مثال خوبه. نه همین الان مثال میزنم، میگه ننوزی بدم. میخوایی سلام بفرستی؟ این مجلس ششم، نه صدا رو ببندید، صدا نه. مجلس ششم دو تا لیست بزرگ داشتیم تهران، لیست اصلاح طلب و لیست چی؟ اصولگرا، که تقریبا میشه گفت به غیر از آیه هاشمی که تو لیست اصولگراها بود تقریبا همه در واقع اصلاح طلب چپا رأی بردن. این خب کیا؟ 30 نفر آدم. آقای هاشمی، آقای حداد عادل، دکتر باهنر، خانم دستجردی، آقای روحانی، مجتهد شبستری نماینده ولی فقیه استان آذربایجان، آقای حسینی اخلاق در خانواده، آقای تقوی مسئول اهمیت جمع کشور، آقای مرندی وزیر، دو تا وزیر بهداشت اینجا دارید، خب آقای آل اسقا، آقای احمدی نژاد. احمدی نژاد روحانی تو یه لیست؟
بله.
شما رو به پیر و پیغمبر که خدا داره نگاهتون میکنه، کدوماتون اینو میدونستید؟ دست رو همین تش پنج نفر دست بردم. یعنی چی؟ یعنی برای من باید شفاف باشد موزگیری ها. چه شده است که یک روز آیه احمدی نژاد و هاشمی و روحانی و حداد عادل، یا یعنی پایین‌تر جالب‌تر هم میشه، حداد، آیه الهام، آیه محسن رضایی، یک گوینده، آیه سرشار رهگذر، گوینده قصه شب، نه قصه ظهر جمعه، خب ایشون، احمد توکلی، جواد لاریجانی حقوق بشر، آیه شیبانی خدمت شما عرض کنم الان شورای شهره، و آقای قائم مقامی که یه کلیپ اخیراً اومده بود برای بحثی که مصاحبه‌ش مدعای حاج منصور انجام داده بود چون نقد داشت و فلان. خب این آقا چی شده؟ من باید آنالیز کنم این آدما رو. کی مبنا دارد و مبنایش بر مبنای چیست؟ عقلانیت. و چه کسی منتظر است ببیند کدام طرف باد می‌آید چارشاخ بزند؟ هیچ قضاوتی هم نمی‌کنم، خودتون دارید ببینید. بعد ما هزینه دادیم بابت این اتفاق. سال 88 مملکت بیچاره شده سر این اختلافات. این طرف آقای هاشمی، این طرف آقای احمدی نژاد. سال 88 هزینه دادیم عزیز من. قطعنامه 1929 تحریم های ایران اصلی ترین قطعنامه بعد از 80، خود امریکا میگن اصلی ترین دلیل تصویبش اتفاقات 88 بود، که ما فهمیدیم تو ایران دوگانگی وجود دارد و گفتیم اگر معیشتی بر اینا سخت بگیریم این دوگانگی منجر به فروپاشی میشود. خب وقتی شفافیت باشه شما خیلی چیزا رو میتونید مطلع باشید، نباشه نه. نکته دیگه، پس این من باید بدونم اصولگرا استاتام یعنی چی، باید مشخص بشه. من شب کجا سخنرانی دارم بعد از نماز؟ مسجد امام خمینی. اونجا میخوام شاخصهای انقلاب گری بگم، یعنی میگم اصول چیه، بعد ببینیم کی این ور رفته کی اون ور. اونجا بحثو باز میکنم جاش میشه. آمارهای خاص، یکی میگه تورم 10%، اون یکی میگه 20%، اون یکی میگه 30%، مردم هم دهن هم جوامونده چی به چیه. رشد اقتصادی، من اشخم میکشه بگم اینقدر درصد کنتور میندازه، شفافه. از کجا؟ داده های ابتدایی چی بود؟ نحوه تحلیل چی بود؟ شفاف نیست اصلا. جریان های مالی و پولی شفاف نیست. اختلاس ها، یکی میگه این همین فردا یه شما یه خبر میگه فلانی 2000 میلیارد اختلاس کرد، یه لابد کرده دیگه. اگه تهمت باشه چی؟ نمیشه تهمت زد؟ میشه نمیشه؟ شو. من یه مثالی برای شما بزنم که میگه وقتی شفاف نیست این میشه درد. ببینید آقا جان، خب اینو باید مجبورم برم باز جون. یکی از روزنامه های کشورمون تیتر رفته، ناگفته های مشیری از بازداشت برخی مدیران سابق منطقه آزاد قشم. چقدر تخلف در قشم؟ 9 تا 12 تا 0 میشه 130,000 میلیارد تومن یا ریال. باریکلا شفاف نیست. میدونید الان کار کرده روزنامه ها چیه؟ کار کرده روزنامه ها دیگه متن خبر نیست، تیتره. الان کار کرده روزنامه رفته رو تیتر، چون خیلی از شما اصلا روزنامه رو همینجور دارید رد میشید، فقط تیترهای کلی رو میخونید، اصلا نمیخرید. چرا؟ چون سایتش هست، کانال تلگرامیش هست. با خود میگیم اصلا بچه فول بدن اصلا مالی نگاه کنی، یا میگی نه خب راحت تر تو گوشی این روزنامه رو بکشم ببرم تا بزن سفر رو اذیت شدم تو گوشی. من آخرین باری که روزنامه خریدم یادم نمیاد به خدا. آها یکی روزنامه بهم فوش داده بود، گفتن رفتم خریدم ببینم داشته باشمش، یادم. بعد میری نگاه کنید، میری متنشو میخونی، میبینی ریاله، پس میشه چی؟ 13,000 میلیارد تومان. خیلی پوله. برای که بفهمی خیلی پوله یا نه، اون اختلاس معروفه 3,000 میلیارد بوده. مبنا شده دیگه، این شده خطکش بر مبنا میگن. خب بریم بعدی رو نگاه بکنیم. چی میگه متن خبر؟ میگه آقا زمینا اینقدر تومن بوده، خب اینا اینقدر فروختن، 25 هکتار زمین بوده، 25 ضرب در 10,000 میشه چقدر؟ 250,000 متر مربع. ما با تفاوت ضرب درش، ما با تفاوت نه 900,000 تومان میکنیم، قیمتش میاد چقدر؟ 225 میلیارد تومان. یک قرون هم اختلاس اشتباه، باید برخورد بشه، برخورد قاطع بشه، پدر هر کسی این کار کرده در بیاره. خب اما خب 225 میلیارد کجا؟ 13,000 میلیارد کجا؟ خب بابا چجوری ضرب رو تقسیم کردی؟ با کدوم ماشین حساب؟ پس میگیم تو اصلش حرفی بگید نیست، اگر درست باشه من نمیدونم. متوجه شدید؟ یک روزنامه دیگه که هم جناحی همین روزنامه است، خب اون میاد بررسی میکنه، بله میشه، بذار من ببینم تو تصویر بعدی باید داشته باشم، میگم 37 میلیارد چقدر اینجا ندارم، اصلا 220 خورده میلیارد، 37 میلیارد، 13,000. این میده نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که مردم چی میشن؟ بدبین میشن. مردم برمیگردن میگن آقا شما ملکتیه، این چه سیستمیه؟ ما انقلاب کردیم که آقا مثلا شما فکر کن یه کارمند بیچاره داره رد میشه با 1.5 میلیون حقوق، بعد یه هایی میبینه چی شده، طرف مثلا اون بغل داره میگه که آقا 1.500 شنا گیر قیست و وام و چی و چی، یه 1,000 میلیارد، 3,000 میلیارد، صفرها نمیتونه بشموره، میریزه به هم. به چی میرسه؟ به ناکار آمدیه حساب. دهید چقدر اینا حساب شده است اون کسی که داره کارش انجام. یه مثال، من که اومدم اینو سخنرانی کردم یه سال و نیم پیش تقریبا، گفتم آقا همین مثال که اینجا زدم تو پاورپوینت هم بود زدم، چون این روزنامه متعلق به اصلاح طلبه بود، خب و اون اختلاس که اینا میگفتن مدعی شده بودن، میگفتن کار آقای مشایی و بقاییه، به من هم هیچ ربطی ندارم، من اطلاعی ندارم، اونا میگفتن، خودش اومد اثبات کنم، من نه رد میکنم نه تایید، که ظاهرا یه بررسی هم صورت گرفته بود. چون من این کار کردم یهوی کانال اصلاح طلبه ها و من روزنامه نگاران سبز ایران یه مطلب میره، برو بارو بندی رو ببند، اینجا دیگه جای تو نیست. افشای زمین خاری استاد با دو تعلامت سال رائفی پور در قش زمین خاری. ما هنو به پیر پیغمبر هم خودم مستجرم هم بابام هنوز بعد از 30 سال 8 سال تو جنگ بودن، هنوز از این مملکت اندازه یه خونه سهم نداره. خب و افتخار میکنم، افتخار میکنم به چون نون حلال بهمون داده. خودم هم الحمدلله دستم کج نرفته، باج سیاسی میدادم چرا، منم الان نجومی گرفته بودم، چه ملک چه حقوق. خب اینجا اولا کی استاد علامت تعجب یعنی استاد نیست، با برادران خدمتگزار علامت تعجب خدمتگزار هستن و مؤمن باز علامت تعجب نیستن، مشایخ چی بقایی که من این دوتا آدم تا الان از نزدیک هنوز ندیدم. خب رسوایی این من تئوری پرداز دلواپسان، دلواپس یک اتیکت چیه سیاسی، مدعی رابطه با امام زمان، یعنی من ادعا کردم با آقا امام زمان ارتباط دارم. خب آدم نباید بگه توف بر شرف هر کسی که ادعای اطلاع رسانی داره. بسم الله برمید بیان بگه این رفت یک کانال دیگه از رون رفت. اصلاح طلبان سلماس من اسکرین شات گرفتم ببینید خودتون، همونو دوباره آورد. این عکس هم مال خبر بالاست. خب این از این ور، بل یه کانال اصولگرا هیچی دیگه رفته. اختصاصی انتخابات شوراها در میان هنرمندان و ورزشکاران آغاز شده است. هنرمندان، ورزشکاران و چهره‌های مختلف مطرح در سطح جامعه این روزها به ستاد انتخاباتی جریان‌های مختلف سیاسی مراجعه می‌کنند تا بتوانند در فهرست انتخابات شورای شهر قرار گیرند. در تهران بیش از همه افراد زیر برای حضور در این رقابت‌ها تلاش می‌کنند. یک همو اول آقای علی اکبر رائفی، من روح هم خبر نداره. اسم ما رفته اینجا. خانم آزاده نامداری، حمید استیلی، محمد علی آهنگران، روحانی پسر همون آهنگران مردم معروفه، خانم نرگس و سادات موسوی خامنه، نمیدونم کیه، خانم باران کوثری، میدونم کیه، آقای علی کریمی، احتمالا شاید همون فوتبالیست رو میگن، آقای صفدر حسینی، بس فیشا یه چیز بود نجومی این داستان، ذخیره انقلاب. خب شما تو رو خدا یه چمه نگاه بکنید، وقتی شفاف نباشه راحت میشه تیکت زد، کی به کی کنترل میندازه مگه؟ کی به کی کنترل میندازه؟ بزن پخش بشه. صاحب به زنگ زدم این ور اونور ببینم کانال مال کیه، گفتم مال فلانیه، دیدم ای این آدمی که مثلا شمارش رو گوشیم سیو دارم، زنگ میزنم تلفن جواب نمیده. وقتی شفاف نباشه عزیز من ایناست. بریم سر بحث خودمون. بی انصافی، بی اخلاقی، اینا چطور میخوان دنیا جواب بدن؟ یه به آخرتی اعتقاد دارن؟ جمهوری اسلامی یعنی تو اسلامو قبول داشته باشی تو ساختار نظام داری می جنگی به قول خود رقابت میکنی ارواح همه گذشتگانت. مورد بعدی، اسناد خاص در دسترسی عموم قرار نداره و اسناد خاص نه یعنی محرمانه. مثال براتون بزنم، یه قانون در یا انگلیس یا فرانسه در مورد حوزه بهداشت هم مثال بزنم تا متوجه بشید، بهش میگن اوپن دیتا، این سیستم رو میگن مثل همین ترانسپرنسی، یک حوزه ای از شاخه های ترانسپرنسی. چی میگن؟ میگن اطلاعات تو در اختیار مردم باید قرار بدی، باید ها قانونه. یعنی چی؟ یعنی شما بیمارستان باید تو سایتت بزنی من شروع من امسال اینقدر عمل قلب باز انجام دادم، نتیجهشم شده این، باید اطلاع رسانی کنی. این اتفاق یا در انگلستان یا در فرانسه، مطمئن نیستم، برید چک کنید، باعث شد 40% کیفیت عملها بره بالا با یه تصمیم. چرا؟ چون مردم خواستن برن عزیزشون و قلبشون بسپارن زیر تیغ جرایی، نگاه میکنن یا خدا این قصه خونه است، 70 تا عمل رفته 69 تاش مردن، نمیبرد اونجا. به لحاظ آماری چی میشد بیمار؟ این بیمارستان میرفت دنبال چی؟ دکترای خوب. دکتر خوبم چی میخواد داداش من؟ پول باید بهش بدی، هم برای دکتر خوب، هم برای مریض خوب، هم برای ببینید. بعد آدمای بی سواد دیگه چی میشدن؟ میرفتن کنار و به این نتیجه میرسیدن باید چیکار کنن؟ سواد خودشونو ببرن بالا، با جان مردم اندازی کنن. ببینید یک تصمیم ساده، ما اینا رو میخوایم، اینا حرف زیادیه. اینا اسناد محرمانه است. گفتیم تعداد موشکا رو بذار رو سایت. ما هم میفهمیم اسناد محرمانه نیاز به شفافیت چیه؟ نداره. چون من که میبینم دشمنم میبینه دیگه. آقا جان یه چیزی بهتون میگم، میخورده به خودتون افتخار بکنید. عالی ترین، قدیمی ترین و کاربردی ترین فرمان در مورد شفافیت توسط امام اول من و شما گفته شده. نامه 50 نهج البلاغه، حضرت میفرماد آگاه باشید حق شما بر من آن است که جز اسرار جنگی، یعنی اسرار چی؟ امنیتی، هیچ رازی را از شما پنهان ندارم. مشارکت عمومی عالی ترین سند، نامه 50 نهج البلاغه، و کاری را جز حکم شرع. میگه من از شما اجازه نمیگیرم که 3 رکعت نماز بخونید یا 4 رکعت نماز، اون مسئله دینیه، به شما هیچ ربطی نداره، حکم حکم خداست. بله اینم قبول میکنیم، بدون مشورت با شما انجام ندهم. یعنی چی؟ مشارکت عمومی. مشارکت عمومی مردم رو درگیر میکنه. بقیه مردم میگن کار خودمون بود. من چی میگم؟ میگه کار خودمون، مردم میگه خودمون رأی دادیم، مردم میگه خودمون انتخاب کردیم. یه قانون براتون میگم کیف کنید. مشارکت عمومی چی؟ در امریکا یک قانونیه که الان هر روز داره بروزتر میشه، عالی. یعنی من در به در دنبالم این قانونو به تصویب برسونم یه روزی در مجلس، روز اهداف زندگیمه، برای کاری که از دست من برمیاد، برای وطنم بتونم انجام بدم، برای انقلاب اسلامی بتونم انجام بدم. اونم میدونی چیه؟ اینه که یک قانونی در امریکا دارن هر کسی بتونه یک خطر و ضرری رو که دولت داره در موردش سوء استفاده میشه پیدا بکنه، مثلا 10% مال خودش. یعنی شما بری اختلاس رو پیدا کن، 10% مال خودت. اختلاس بری اختلاس 1000 میلیاردی پیدا کن، میشه جونت. 10% میشه چقدر؟ 10 همه همون شما تجربه خوندید، زیاد نیاز نیست. میشه 100 میلیارد تومان یه شبه گیر بیار. یک خانم در امریکا که عکسش رو مجله تایمز رفت، 100 میلیون دلار یه روزه گیرش اومد با این قانون. ببین چه چیز رو کشف کرده بود دیگه، چه اختلاسی رو. ببین چه شبه تو ایران اومدن قانون رو بروزتر کردن، گفتن حتی اگر خودت جزی از شبکه تبهکاری هستی، خوبه؟ برخورد با تو جدا صورت میگیرد، جایزه ات رو هم چی؟ جدا میگیری. کار به جای رسید، دزدا به هم نمیتونستن اعتماد کنن. فیلمشو داریم اینا پخش میکنم تو این سخنرانی متعهد میگه پیشه فیلمشو داریم. یارو اومده تو جلوی تلویزیون آمریکا وایساده میگه امروز یارو دزده، میگه امروز روز بزرگی در مقابله با فساد در ایالات متحده آمریکاست. ببین چی شده بوده، اینا 5 نفر بودن، قرار بوده به این 1 میلیون دلار برسه، بعد دیده اگه بره لو بده 2 میلیون دلار میرسه، رفته لو داده 6 ماه میرم زندان. میصرفه دیگه 6 ماه، ماهی چند تومن میفته. گرفتی چی شد؟ ساختار رو درست بکنید، نمیتونه طرف کج و کله بره. حالا فرض کنید ما این قوانین رو درست کنیم، ماهایی که تقوای الهی رو قبول داریم، ماهایی که خیلی همون دزدی نمی کنیم چون این کار رو چی میدونیم؟ گناه میدونیم. ببین چه بهشتی میشه این مملکت. این قانون من از دستم بر نمیاد، اگر بر میومد این میشه قانون. مشارکت بدید مردم. در انگلستان دوربینه کل مملکت چیز دیگه، مملکتشون دوربینه. میدید چرا دوربینه؟ اونجا اینو برای توضیح بدم قانون درست، هم پزشکیشو توضیح امنیت، من پزشکیشو برای توضیح دادم، توضیح امنیتش هم ببین خیلی جالب. اونجا اینجوریه که من یک محله رو، یه محله رو میام میگم آقا مثلا منطقه 4 تهران مال شما آقای پلیس، این 100 میلیارد تومنم تا آخر سال مال تو، هر چی به دزدن میام از تو میگیرم، هر چی بدزدن من بیمه، منو ماشینم میدزدن میرم پولش از کی میگیرم؟ بیمه. بیمه چیکار میکنه؟ نمیره از پلیس دعوا کنه با پلیس، میگه از اون پولی که بهت دادم کمتر میدم. دیگه اینجا پلیس چیکار میکنه؟ همون اول میگه خب ما 100 میلیارد رو بذاریم، یه 10 میلیاردشو دوربین بزنیم میصرفه. این میشه که طرف دیگه انگشت و بینیش هم نمیتونه بکنه تو قلب، همه جا دوربینه. بعد این فیلم های دوربینو باز اگه اون لالوها یکی دره بگو 2% 1% چیکار میکنن؟ بعد از یک هفته یا بعضی از این کشور هست مثلا بعضی از یک روزه اکانتشو میری میخری، یعنی ازش پولم در میاره، تازه از آرشیوی که به درد کسی هم نمیخوره، اکانتو ماهانه میری میخری، به این آرشیو این دوربینا دسترسی داری. دور البته همه جاها نه، مثلا مماکن امنیتی شد اینا نه، یعنی کاملا همه چی رعایت دارن میکنن دیگه. میری میخری، بعد چیکار میکنه؟ میگه برو بگر تخلف پیدا کن نصفش مال تو. دوربینا رو نگاه کن، نگاه کن رفت تو تر، ای فلافلا شد، برداشت دستمال کاغذی چسبون به پلاک. این ماشینه چی بود؟ یه سمند مشکیه، یه یارو کاپشن نارنجی هم توشه. برو دوربین بعدی، چون اونجا که نمیدید بلاکش بخونی دیگه. دوربین بعدی اونم قشنگ اومده برداشته، میگه خب این کجا میتونه بره؟ میگه نگاه کن اینجا سه تا خروجی داره. عین پلیسا میری دوربینو پیدا میکنی، ساعتشو داری دیگه، خب پیداش میکنیم. پلاکو بنویس، این تیکه فیلم کات کن بزن بریم، 20 تومن گیرمون اومد، 40 تومن جریمهش، نصفش مال تو دیگه. 10 تا پیدا کن 200,000 تا مایه 6 میلیون. هی میگن تو مملکت کار نیست، کار نیست. خدا ببین، یعنی دیگه خیلی خوب میشه ها، مردم ایران توانایی بالایی توی موزه دارن، تو چک کردن و تو حضور مستمر پای کامپیوتر و پشت اینترنت. زمان ماها یاهو میسنجر اینجور چیزا بود، میرفتن ایرانی ها چقدر جمعیت 70 میلیون اون موقع، هند چقدر 900 میلیون، میرفتی تو روم هندی ها همه داشتن فارسی حرف میزدن، نفر ساعتمون خیلی بالا بود برای حضور. مثلا هندی میمد نیم ساعت کارش انجام داد میرفت دیگه، 20 ساعت کارش انجام داد میرفت، ما چی؟ 18 ساعت یارو داشت چت میکرد که آخواد زن زندگی رو پیدا میکرد، نگو با یه پیرمرد 80 ساله داره چت میکرد. متوجه باشین بزرگواران عزیزان، حالا ماجرا جالبتر هم میشه. مکان ارائه اطلاعات کجاست؟ چجوری باید سایت میذاری؟ روزنامه کسی رو انتشار میذاری؟ چیکار میکنی؟ برای کی مفیده؟ برای عموم مردم، صاحبان کسب و کار، سیاست گذاران، سیاست مداران، کارکنان حاکمیت، برای همه قابل استفاده است. اینا اصلا بعد از اون هم در امریکا یه عده شده نونشون اینکه این اطلاعات رو از توش تحلیل رو میکشن، سایت های درست شده خودجوش ها، مردمی خودجوش. میدونی که شما قوانین هم داره ترانسپرنسی، یعنی شما اطلاعاتت اینجوری رو فایل پی دی اف بذارید اینترنت، نه، اطلاعاتت باید برای داده کاوی قابل خوانا بودن بشه، بشه بخونیش، وگرنه به درد نمیخوره. بعد اکسل حداقل بذاری، تو اکسل هم شما میگم این ستون رو با این ستون جمع کن، تقسیم برای این کن، فلان، بعد معنا پیدا میکنه. این کارم کی برات داره انجام میده؟ مردم مفتی. تازه روزنامه نگاری معنا پیدا میکنه، ژورنالیسم حرفه‌ای، یه نفر تخصصی میاد روی شرکت نفت کار میکنه، یه نفر تخصصی میاد روزی وزارت بهداشت کار میکنه، اطلاعات هم دم دستشه. بعد میگه نگاه کنید مردم، من نمودار تهیه کردم، این آمارای عملهای قلب ماست و این هزینه‌ای که تو اینجا کردیم، این خوب است، بد است، فلان است، بهمان است. بله، عالی. خب من کلیپ میریم هم بابت اینا زیاد دارم، منتها یعنی نمونه هایی که مثلا مسئول ما اومده داره میگه که آقا اینقدر فرار مالیاتی داریم، فرار مالیاتی میره چرا؟ چه هیچ ثبت نمیشه، شفاف باشه همه چی، طرف نمیتونه فرار مالیاتی کنه. الان یکی از چیزایی که ما شفافیت رو رعایت میکنیم و خیلی به درد بخور بوده چی بوده؟ سایت اسناد رسمی. شما شرکتی تأسیس میکنی یا هر چیزی، روزنامه رسمی تو اونجا میذارن دیگه، درست شد؟ الان خیلی جالب، هر از چنگو دیدید روزنامه نگارا میرن میگن که آقایون فلانی رو گذاشتید وزیر مثلا صنعت، ها بیایید ببینید این خانومش مدیر فلان شرکت پتروشیمیه، بعد این تصمیم آقای وزیره، یعنی چی شده؟ به نفع شرکت های پتروشیمی تمام شده.
ببین چه اثراتی داره.
حریم خصوصی افراد محفوظ، هیچ احدی نباید سمتش بره، از همه بیشتر اسلام روی نفسته. اما دیدی تا یه بحث شفافیت مطرح میشه از جایی ورود پیدا میکنن اینا. ببین ما رفتیم پیگیری میکردیم با دوستانمون بحث شفافیت اموال و دارایی مسئولان رو. بعد آقا کیه بعدش به مسئولین داراییشو مشخص بشه؟ بعد من دزدی کرده پولدار میشه جونش، باباش پولدار بوده بشه ارث رسیده، مگه نمیشه بابایی که پولدار باشه مسئول بشه؟ چرا کی بعدش من چرا پس ادعی از مسئولین رو دوست ندارم؟ آیا میگن ذهنیت مردم بده؟ میگن نه کجا آورده دزدی؟ خب یه توضیح بده من اینجا بودم. بالاخره ذهنیت مردم نباید درست بشه یه روزی تربیت بشن؟ ببخشید شدم دزدی، از کجا باید بفهمم؟ آقا پیگیری 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 خوردیم به دیوار سفت چند نفر. اینا این حرفشون چی بود؟ ولا تجسس. اونم نمیستن طولش کسی خوردن. دوربین برداشتیم رفتیم قوم خدمت مراجع. شما برای تجسس رو ایشون باطل کنه. گفتیم آقا ما از مسئولین بخوایم اعلام بکنن تجسسه؟ گفتن نه خیر. حضرت امیرالمومنین وقتی وارد کوفه شد فرمود فرزند ابی طالب رو ببینید، با این لباس و این اسب اومد، با همین لباس و اسب هم باید بره. یعنی موقع تحلیل گرفتن مسئولیت و موقع چی؟ پس دادن. ببخش حضرت علی بلد نبوده ولی تجسس تو بلدی. دو، وقتی امیرمون میفرماد من پس خواهم گرفت ولی کابین زناتون کرده باشید، یعنی چی؟ یعنی خواهد تجسس کنه دیگه. از کجا آوردیم؟ غیر اینه؟ پس بشین سر جات. عزیزم ما جز اسلام هیچی نمیخوایم. اسلام درست رعایت بشه حق یه مورچه ضایع نمیشه. مولای من و شما فرمود با افتخار میگیم که من ببین یه عزیز برام تعریف میکنه، گفت من با همین جمله، یعنی اون خودش به من نمیگفته که دیگه برای من میگفت، برای ایشون گفته، من با همین جمله علی ابن ابی طالب مسلمان شدم که اگه دنیا رو به هم بدید پر ارزنی از دهن مورچه‌ای نخواهم گرفت. اینه عزیز من. پس اگر روزی درست اسلام را برخی مسلمانان انجام ندادن، این ایراد از اسلام نیست، از مسلمانی ایناست. وگرنه من نامه امیرالمومنین آوردم. ببینید حضرت چی گفت. آقا مشورت کردن امام معصوم چه معنایی میده؟ مگه قرآن نمیفرماد به پیامبر و شاورهم فی الامر؟ یعنی برو چیکار کن؟ مشورت بکن؟ پیامبر خبر نداره دیگه. آقای سلمان، آقای علی، آقای ابوبکر، آقای عمر، بیاید به من مشاوره بدید ها، تا من بدونم چیکار باید بکنم. منظور اینه؟ شاور بر کدام باب عربی؟ مفاعله، فاعل مفاعله دیگه، درسته؟ فعل امرشه. مفاعله باب مفاعله باب دو طرف است. مکاتبه دو نفرن، معامله دو نفرن، مناظره دو نفرن، درست شد؟ میفرماد برو مشورت بده که مشورت گیرندن یاد بگیرن مشورت بدن. یعنی این آیه آیه تربیتی برای مشارکت مردمه. اصلا دهن مردم هم بسته میشه، میگن خودمون کردیم، خودمون کردیم. اگر نه شما، اگه اینجوری میشد امیرالمومنین آیا به حکمیت تن داد یا نداد؟
تن داد.
چرا؟ به شرط این که ضرر کردیم، بله امروزون ادا رو در بردون فیلمو پیاده کرد. برای تو میگم ماجرا چی بود؟ این بود. خیلی خوبه، حالا اهل فن میگیرم من چی میگم، یه خورده داخل پاکت میگم دیگه. مذاکراتی قرار شد انجامش بین سپاه علی ابن ابی طالب و سپاه معاویه ابن ابی سفیان. از جانب اونها هیئت مذاکره کننده، سرتیم مذاکره کننده امرواس انتخاب شد. از این طرف امیرالمومنین میخواست مالک رو انتخاب کنه. در داخل سپاه امیرالمومنین همینه که گفتن ان الحکم الا لله، شمشیر چرا ما نمیخوایم به جنگیم؟ اینا گفتن مالک خشنه، گفتگوها شکل نمیگیره. حضرت فرمود جندب ازدی، گفتن نه. حضرت فرمود ابن عباس، گفتن نه. حضرت فرمود کی؟ گفتن ابو موسی اشعری. قیاس نمی کنم و تاریخ دارم میگم خدا شده. ما مقایسه از این جهت شکل بگیریم یه وقت خودمون دچار اشتباه نشیم، یه وقت ما قیاس نکنیم خوبه نداشته باشید. مذاکرات انجام شد، تعهد این شد که امراس و ابو موسی بیان اعلام بکنن نتیجه مذاکرات. نتیجه مذاکرات هم چی بود؟ نه علی نه معاویه، بریم به شور بذاریم خلافت رو. درست شد؟ ابو موسی اشعری میخواست بره پشت تریبون، منبر میخواست بره تریبون، الان میخواست یه وای. مالک دستشو گرفت گفت ابو موسی، گفت بله، گفت بذار اول اون اعلام کنه. گفت چرا؟ گفت امر آسه ها پدر سوخته است، ندیدی چه بلایی تو صفین سرمون آورد؟ بذار اول اون اعلام کنه. گفت نه، آبروی علکیه، مگه آبروی سپاه معاویه وسط من؟ بذار زیر حرفش بره. ابو موسی رفت بالا گفت همانطور که این انگشتر را در می آورم علی را عزل کردم، همینطور این انگشتر در می آورم چی؟ معاویه را. امراس رفت بالا گفت من هم قبول دارم حرف برادرمان جناب آیه ابو موسی اشعری را. در پشت تریبون گفت همانطور که این انگشتر را در می آورم علی را عزل می کنم، اما معاویه را ابقا می کنم. زد زیر همه چی. اینا هم قاطی کردن، ریختن، دعوا شد و اومدن به سراغ امیرالمومنین. توبه کنیم اشتباه کردیم. منم از امیرالمومنین چی خواستم؟ چقدر مظلوم اینه ما. گفتن یا علی توبه کن. حضرت فرمود برای چی توبه کن؟ چرا حرف ما رو گوش دادی؟ تمام این مذاکرات زیر نظر تو انجام شده. ما هم توبه میکنیم، تو هم باید توبه کنی، تو هم مقصر. حضرت فرمود بابا شما شمشیر کشیدید دور خیمه من جمع شده بودید، میگفتید این الحکم لله لله، وگرنه من گفتم اینا بازیه، اینا مشتی کاغذ و جوهر بین دو جلد است که بر سر نیزه کردن، قرآن ناطق منم، شمشیر را بکوبید. گفتید میکشیدم، گفتید تمام جامعه را از هم میپاشیم، ترسیدم که کپاره بشن مردم، بعد من باید توبه کنم. گفتن بله. بعد چی شدن؟ گفتن حالا که اینجوریه ما جدا میشیم. این آقایان اسمشان شد بعد از آن چی؟ خوارج. به خدا قسم، یعنی آدم بعضی موقع ها میبینه حجت خدا چجوری تموم کرده. مثلا تاریخ نمیخونیم، دیده ملت هم تا میشن ما اهل کوفه نیستیم، فوش میدی به کوفی ها، خودت هم یه چکی بکن برادر. کوفی ها خب فوشورشون خوبه، دم دست هم که نیست، هرچه حواله میدن ملت اونا. عرب و عجم به کوفی ها فوش میدن. عرب ها شما باشون سرکله بزنید، همه عرب خوزستان خود عرب عراق مثلا زر و نسل دارن. کوفی لا یوفی، کوفی که وفا نمیکنه. الکوفه های الکوفه ما دامت دهر فی القدر معروفه، کوفه آی کوفه تا موقعی که دنیا باقی نه تو پدر سوختگی معروفه. زر و نسل عربیه. اینا رو عنایت دارید؟ خب من چون نمیخوام وقتتون خیلی بگیرم، از این بعد دیگه تصاویر رو محضر شما بزرگواران نشان میدم، خودتون دیگه قضاوت با شما. خب کن F5 چی میزنین؟ خودم بلدم. خب این بحث میزان شفافیت در کشور ما. ما سال 2013 144 بودیم، 2014 شدیم 136. مسئول ما اومد تلویزیون گفت کلی رشد کردیم، 136 عقبیم، اوضاع خیلی خرابه که 136 اینا تو گواتمالا و این آها اینا که آدر آخرش اینا. بعد چی داری میگی؟ توی این نمودار چون سهمی شکله تو پایینش راحت رشد میکنی، تونتون میفتی جلو، اون جلو ملوها کار سخت میشه. هرچی زردتر باشه یعنی ساختا شفاف تره، هرچی به تیرگی بخوره چه؟ ما دیگه قرمز پررنگیم. یعنی چی شد؟ یعنی چی؟ عربستان نزولی از ما شفاف تره. سعودی نیست، نزولی کارش داره تماشه. آه این برف بریم بعدی. این چی گفتم؟ خب کلیپ بلش هست، کلیپاش هست. ما ادعا داره میشه نماینده مجلس ما اومده داره میگه ما هم 6 تا وزیرون بالای 1000 میلیارد تومان ثروت داره.
آقای الیاس نادران تو برنامه تلویزیونه، بذار پخش کنه بهش. فردا میگه نه این الیاس نادران نبود، الیاس صادران ناصران نمیدونم. 5 تا 6 تا اعلام کن. شما هم یه خود چشیدم درویش کن چرا فولدر منو میخونید ها؟ فیلم آقا والا ما میخوایم این طرف شما بمیریم تو صدا ندارم.
ما به مردم میدیم که بگید چقدر دارید که ما بگید چون استعفا رو در وقت دارم رو دارید یا ندارید. اگر میگید سازمان پرسید که در این دولت چند تا وزیر هستن که ثروتشون از هزار میلیارد نه درصد میلیارد تومان هست، آیا حاضر میگه بزرگ میگم بگید چقدر دارن، چجوری دارن، از کجا رو دست آوردن و الان چه وضعیتی دارن؟ بالاخره اگر قرار که اطلاعات رو داشته باشن خود واقعی رو بد اطلاعات رو بکن آقای احسان نکن.
مجری پرسید واقعی یا داری مثال میزنی؟ کپ کرد مجری. و نخیر نخیر نخیر. خب الان ایشون یا داره تهمت میزنه باید یقینا باش چی بشه برخورد بگیرید، یا درست داره میگه اینجا باید باید بررسی بشه که آن مسئول از کجا آورده است. نه وزیر این دولت، وزیر چی؟ هر دولتی، قوه قضاییه، نه فقط دولت، هر کسی، کسی که پاکه از محاسبه باکی نداره. چه باکی؟ بگن آقا یوهایی میگن اینجا یه سکه بهار آزادی با این ویژگی های خیلی خاص گم شده است، میخوام شما رو بگردیم. آقا بی احترام نه، وگرنه همه میشن دوز دیگه. بگم کسی که ریگی به کفششه میترسه خودشون هم میگه، میگه نماینده هاشم همین، این نماینده مجلسان هم بیان بررسی بشه. چرا نماید بررسی بشه؟ اصلا این خیلی چرایش واقعا نگران کننده است. چرا نبایدش نگران کننده است؟ من یه چیزی در مورد دارایی رهبری به شما عرض بکنم. خب یک چیزی مخمل باف درست کرد، نمیدونم کلکسیون اعصاب اون نمیشه، اینقدر این حرف چرت و پرت بود که مهاجرانی اومد توی جلسه گفتش که یک نقطه خاکستری تو زندگی مالی به لحاظ مالی ایشون مخالف رهبری های چیز مهاجرانی. خب گفت اما من کنارش زندگی کردم میشناسمش، یک نقطه خاکستری نه تو زندگی خودش نه بچه‌هاش نمیتونید پیدا کنید، نه سیاها، خاکستری. کل دارایی های ایشون دارایی معنی بخواد فقط کتاب است، فقط کتاب است، باور نکردنی زندگیش. اینا چپ و راست این مملکت میگن، یعنی هم اصلاح طلب هم اصولی سر این ماجرا. اصلا از قضا من اعتقاد دارم اونا اومدن این فیلمو ساختن که از این حیث ذهن مردم رو مشغول کنن که مردم سراغ شفافیت اموال دارایی دیگه چیه نرن. فهمید چی شد؟ که بگم نه اینجوری نیست، الکیه. متوجه شد چی میگم؟ خدا شاهده چیزهایی راجع به مدل زندگی ایشون من مستند و موثق از آدم موثق درباشنم به خدا بگم باور نمی کنید. باور نمی کنید که مگه میشه تا این حد که توی خونه دو تا صندلی پلاستیکی بیشتر نباشه برای نشستن، یکی برای خودشون یکی برای خانمشون بخواد، هر دو تا کمر درد داره از همین صندلی پلاستیکی که همین اینجاست. تا این حد یکی از مسئولین برای من تعریف میگه، میگه من رفته بودم اونجا، میگه پام انقدر موکت جلو در خونه فرسوده شده بود پام گیر کرد رفت توی زیر بین موکت و زمین. بسم الله بیاد اعلام کنید آقا بابات مولتی میلیاردر بوده میشه چون ارث بردی و پدر هر کسی لعنت که نمیدونه ببینه.
ببینید تصاویر از 342 روشون که به همین به اصطلاح مسئولین سیاسی باید دو حساب کتاب انبارشون قبل از مسئولیت و بعد از مسئولیت تحویل بوده شده
میشه. تحویل به کی بدن؟ تحویل بدن به قوه قضاییه. با مردم ما دوست داریم بدونیم بره توی گاف صندوق اونجا بمونه چه درد میخوره؟ بگو ما بدونیم. خود مردم موقع میفهمن به کی رأی بدن به کی رأی
ندن.
وقتی سیستم شفاف نباشه اینا میشه اتفاق. مسئول سازمان بازرسی کل کشور قاضی سراج پرونده سنگین فساد اقتصادیشون
دولت از کارمندان دولت
میگه کسایی که همون اول اصلا قبل اینکه درآمدی داشته باشن مالیات دادن کیان؟ کارمندان. چون تو فیششون مالیات اول کرده
و واقعا معدیران عمده من نمیخوام بگم همه ولی اکثرا میتونم بگم فرار میکنن و
اکثرا فرار میکنن. یه حرف من نیست، حرف مسئول این کاره. میگه مالیات فرهنگ نشده. مگه مالیات دادن فرهنگه؟ طرف تو جا که میتونه میخواد پول نده، چیز خیلی واضحه. یعنی شما فکر کردید مردم بله اون رشد یافتگی عالی اون آخر کاره که طرف از قضا تو اسلام ممکنه که طرف بگین اصلا شرعن مشکل داره، سه نصف شب نه دوربینی نه هیچی پشت چراغ قرمز وایسته. چرا؟ چون تو فتوای امام قانون موجب زمان است. یعنی کسی که قانون زیر سوال ببره شرعن هم شرعن زیر سوال برده مشی برگردنشه. این قانون دوربین هم نباشه. شما دیدی در نیو اورلان سیل اومد باد زد تمام دوربین موربینا رو اینا رو از کار انداخت مشی مردم ریخته بودن توی فروشگاه چجوری میدوزیدن میبردن؟ نه که قضا ببرن، LCD برداشته بودن میبردن. بعضی فکر میکنن مثلا تو مملکت خودمون هم بشه همین میشه، منتها توی مملکت ما کمتر. به خاطر چی؟ تو شرعیات یه دزدی هم بیت المال مال مردم حق و ناس
که شرعون دیگه در یک ریاض فرار مالیاتی داشته باشی سه هفت زندان
یه ریاض
کشور متاسفانه اینجور نیست. فرهنگ نکه به مالیات دادن و برعکس فرار از مالیات فرهنگ شده. من یک آمار
اینو دقیقا درست میفهمم. یعنی با افتخار میان میشینن آقا این مؤدی مالیاتی اومد مؤید شد همچین پیچوندمش یارو نفهمید با افتخار.
من از استان تهران که میخواستم فکرمت شما برسم از گرفتم بودم
از مال استان تهران داریشون
235 معدی بزرگی
235 نفر معدی مالیاتی فقط 235 داشون بزرگاشون داره میگه فقط هم استان چی؟ تهران
مالیاتی از سال 90 تا سال 92 مطلب 76 هزار میلیارد بدهی مالیات دارن که مالیات نکنسته از ایشان نخواسته نه 76 هزار میلیارد گیارد
7.5 هزار میلیارد تومن دو برابر اون خلکشمون 3 هزار میلیارد تومن برای چند نفر ندودم مالیات
بله 7600 میلیارد تومان 7600 میلیون میلیارد تومان دارن از یک شرکت فقط تا اسم شرکت
یه شرکت
از میکنه 88 تا 92
88 تا 94 سال
293000 میلیارد ریال بدهی مالیاتی داره.
رقمو شنیدی؟ فکر کنم
از این چک هایی که می گرفتن از معدیان مالیاتی متاسفانه چک ها را طول نمی کردن.
چک چیز می داده؟ بیمحل می داده به مالیات نمیگه برو تونست نمانش
اداره بعض خیلی بدی ما متاسفانه ما مالیاتی من داره. من
ما خیلی بده چیه؟ باید قانون تصمیم کنی یا رو به سلابه بکشی پول مردمه بمیگم اخش کنیم نازش کنیم بدی تو بدی. یه جیگولی با شوهرش داشت میرفت بعد شوهره یه نفر داشت چپ چپ نگاش میکن بعد گفت تو نمیخوای بری به غیرتت بر نمیخوره جواب بدی. اینم شوهره جیگولتر از زنه رفت گفت تو بدی 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 گفت بیا نگفتم که بکشیش. خب بدی بدی کشتن بوده از نظر از خانومه.
من میخوام دیگری کنم
اینم همین جیگولی شده
برای بچه های لاغوشون
9 میلیارد تومان. اینا شکلات نیست دا پول، میلیارد اصلا میبینی رقم شده میلیارد. 9 میلیارد تومان بدهی داشته، چک هم داده پاسم نکرد، گفت بده بر سر طرف محکم بکوب تو دیوار. میگه شروع شد برخورد قانونی صورت بگیره، 6.5 میلیارد و 48 ساعت مدتی. من فرهنگ یعنی چی؟ باید بیرزش بگیری. این اینه که مثال براتون، ما باید سربازی رفتن رو برای آقایون فرهنگ کنیم. ببین نیششون بازو دارن میخندن خودشون. شو چی میگی؟ خدای چند درصد میرن بگن سربازی دو سال عمرتون بیاد فرهنگ دوست داره من بیاد. میتونی بپیچونی مثلا. ها چقدر بگی شما؟ چی بگیم؟ راست میگی. چی بگی بنده خدا؟
خب این دلیل هست که معدیان به هر دلیل افرادی که معدیات دولت دارد دریافت کنن وارد نمیشن. حالا دولتشون کنه دلیل دیگه داره، این افراد سازمان مالیاتی یا وزارت اقتصاد دارایی باید یاد بررسی بکنن. در یاد پرنده این هم داره بگم معدیات دانگی یکی از بدهکاران مبلغ 38 میلیارد تومان و یه آقای دیگه مبلغ 100 میلیارد تومان ناشی از تفاوت نرخ ارز در مد نامش.
ناشی از تفاوت نرخ ارز یارو 100 میلیارد تومان گیرش اومده. بعد چی؟ بدهکار بانکیه. بعد تو میخوای بری 10 تومان وام ازدواج بگیری، تمام اجدادتو میرن جلو چشید. یعنی واقعا به درد کسایی میخورن بخوان ژنتیک خودشونو بررسی کنن ببینن نسلشون به کی میرسیده برن وام بگیرن. با چی کار؟ و یه رقم بهتون میگم، ما 100 هزار مسئول، یکی از مسئول اعضای هیئت رئیسه مجلس، یکی از ادوار برای من میگفت، میگفت 100 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی داریم، 700 هزار تا ازدواج داریم تو سال، 700 هزار تا، به هر کدوم اینا 50 میلیون وام ازدواج بده، اصلا میخوای تورم به وجود نیاره، 50 میلیون رو وامی بده که بره خرید جهیزیه بکنه. همین چی شد؟ جهیزیه رو به شرطی که از چی بخره؟ کالای ایرانی، تولیدم رفتاره. ببین تر هم میجوی میزه تو حلقشون نمیتونه استفاده کنه. بعد 700 هزار تا 50 میلیون تومان میشه چقدر؟ میشه 35 هزار میلیارد. یک سوم بدهکارهای بانکی. یک سوم بدهی یا وصول بشه این کار برای ازدواج. نه تو حالا باز 10 تومن کلی بزرگوارانی کار کردن، ما امسال ما هم رفتیم داد زدیم. چقدر من داد می‌زدم سر زنبام ازدواج؟ 3 میلیون تومن. از 100 تا فوش بدتر بود برای یارو، پول حلقه نمی‌شد بخره واسه دختره. بعد میگه ازدواج کنید. دو تا راهی که دوستان رفته بود خدمت که از همین آقایان گفته بود که من واقعا می‌خوام ازدواج کنم، داره بهم فشار میاد، من به خدا هم آدمه دیگه، اگه بهش روفش ها نهد باید به دکتر. بعد اینم گفته بود که خب گفته حالا شرایط هم اینجوری ندارم و اینا، بعد چی کار کنم و اینا بشه؟ گفته برو دوغ بخور تو هم مایه کافوره اثراتش. خب یعنی خب من میگم اگه اینجوریه خب بیاد یه کارخونه دوغ مثل شیر مدارس میدن دوغ دانشگاه هم بدن، کلن کل سیستم بچه را کار بنازم یه سردیش کنه. بعد میگم آقا خوبه دیگه کارخونه دوغسازی و بحث دام و طیور و این چیزا بالاخره رشد میکنه دیگه. ای بابا من وقتی خیلی قاطی میکنم میخندم، بعدی من دیگه جدی نمیگیرم، خیلی قاطی میکنم شوخ میشم. حالا اول ازدواج کردم به خانمم میگفتم، میگفتم دارم میخندم، حالا عصبانی ام، فکر میکنم من دارم مثلا مسخره بازی دارم در میارم. بریم سراغ بقیه‌اش. خب ما فقط مثلا در مورد مجلس میگم، الان در مورد دولت بگید داستان میشه. خب آی اومدم مجلس میگم، مجلس که همه جور چیه احزاب و گروه توشه. من اینا رو میخوام، یک طرح رو چه کسایی آوردن دادن طرح میگم، اول میتونی کمیسیون طرح چکشکاری میشه، یه نفر میاد ارائه کننده طرح، بعد من بدونم چی چکشکاری میشه، بعد میاد توی صحنه علنی فوریتش میاد، بعد دیگه میان تصویب بکنن اینا، بعد به شورای نگهبان. دو به من بگی تو کمیسیون اینا کیا بودن رو صندلی نشسته بودن، سه، میشه بفرمایید چیا گفتن؟ کمیسیون امنیت ملی مجلس هم بگید.
نمیخوام، امنیتی دیگه.
اما در مورد این که معلم های حق و تدریسی رو چیکار کنیم چیکار نکنیم، پرستاران رو استخدام کنیم یا نکنیم، میخوام بدونم کی چی گفته. آخه من به همین دلیل به این بابا رأی دادم، چون به من قول داد اینو پیگیری کنه. اومد تو مسجدمون سخنرانی کرد، اینو گفت،
درسته یا نه؟
آرا چی بود؟ کی موافق بود؟ کی مخالف؟ بعد تو صحن علنی مجلس حضار کی بودن؟ آقا من یه چیز به شما بگم، نماینده من و شما شد دیگه، یارو قرار بره اونجا بشینه عوض من شما حرف بزنه. ببین من آکادمیک حرف نمیزنم، دارم خودمونی خودمونی دارم حرف میزنم، این دوربین قابل استفاده باشه. یعنی دیوار دیگه فیلمو نگاه کنی، لحن شروع جلسه‌م یه جور دیگه بود، بعد دوربین رو دیدم گفتم چند نفر میبینن، دارم کوچه بازاری ساده ساده دارم حرف میزنم، پیچیده نیست حرفم. به این بابا رأی دادی بره اونجا بشینه، عوض تو حواسش باشه. غیر اینه اسمش هم شده نماینده، به پیر پیغمبر اسمش روشه. تو حتی نمیدونی نمایندت حاضر بوده یا قایم، میدونی؟ آخرش بعضی موقع رادیو پخش زنده داره، اگه دعوا دو دو سه سه یه شیر تو شیر اون لایه رو. امروز که اینا غایب بودن یا نبودن، این به درد عمت میخوره. من میخوام ببینم کلن آقای فلانی تو این 4 سال چند درصد حضور داشته، اگر غایب بوده چقدر موجه بوده، گواهی پزشکی آورده ها، یعنی مأموریت از طرف مجلس رفته بوده، چقدر چی غیر موجه بوده. یارو من بهش رأی دادم روزو میچرخیم ورمت دنیا، بلند شده یکیش میره برزیل جام جهانی، یکی داره من تو رأی دادم. بعضی موقع خیلی جالب، الان که کاری کردن اثر انگشتی شده، قبلا جا هم رأی میدادن که نیستش بیا. به خدا آدم یاده این دفتر مشغلم دیگه خط میزنم. چه سیستمیه؟ شفاف کنه که نتونه این کار کنه، ساختار رو درست کنه. بله الان اثر انگشتی کنه هیچ کاری میتونه بکنه. بله، مشروع مذاکرات صحنه علنی مجلس الان هست، رادیو نه تلویزیون. شما چیز بهتون بگم، جلسات برجام یادتونه؟ آمریکا رو نشون میداد، جان کری رو نشون داده بودن، شبکه خبر ما پخش زنده میرفت ساعت 1 نصف شب. میدونید که چیز عجیبی نبود، تمام جلساتشون اینجوری. ما فکر کنم چه اتفاق، ما تمام جلسات بهش میگن هیرینگ. وزیر امور خارجه رو میرن میشونن، آی مردم ببینید من نمایندتم، چیکار کردی تو مذاکرات با ایرانی‌ها، چجوری پیش رفتی؟ اسمشون هم کافره. هر عیب که هست از مسلمانی ماست. الان رسیدیم، باید اینا قانون بشه. بعد جالب، آرا نمایندگان در صحن علنی مجلس معلومه؟ یه جا معلوم شد شهید آیت رو میخواستن یه کاری شد. شهید آیت کسی بود که شروع کرد علیه بنی اسد حرف زدن از قبلش. این آدم بنابر اینه کسی نشناسدش، میدونید دیگه. شهید آیت کسی که اصل ولایت فقیه برد تو قانون اساسی، یعنی مگه این مملکت دار ندارش ولایت فقیه نیست؟ پس باید جز شهدای چی باشه؟ شاخص هر سال شهید آیت، شهید آیت اینطور، شهید آیت اونطور، درسته؟ هیچ کی نمیشناسش. ببین چرا؟ چون نباید شناخته بشه. شهید آیت ستیق میکرد اما خیلی انقلابی تر بود. شهید آیت فرمانده کل قوا و این داستانا رو درست کرد که دیکتاتوری برای ریاست جمهوری به وجود نیاد. شهید آیت چه خیلی تأثیرات داشتن. حالا اینجا رو دقت بکنید، ایشون گفت این بنی صد فلانه. بنی صد چقدر رأی آورده بود؟ شعار چی بود؟ رأی ما 100% بنی صد. رأی بالا آورد. باباشم آیت الله اقتصاددان. چقدر فحش خورد شهید آیت اون بره. همه مملکت دستشون بود دیگه. بعد این تو نمایندگی مجلس احتمالی که رئیس مجلس میشد خیلی بالا بود. هماهنگ کردن نماینده ها، گفتن میدونی که اعتبارنامه نماینده رو میذارن به رأی. درسته تو رأی آوردی اما بقیه نماینده هم بهتون چی؟ رأی میدن. یه پالایشه، بعدم نیست، خوبه. جلوی آدمایی که عوامانه اومدن چی میشه؟ گرفته بشو اینا. آ بمانن. شهید آیت اومد از خودش دفاع کرد، داشت میرفت پایین، گفت من فقط یه درخواست دارم. گفت رأی به من علنی بود برگزارش. خواست شفاف باشه. آقا یه دی داد میداد شده رو. گفت مگه من بد نیستم؟ تو روی من وایسته در من مخالفت میکنی؟ درست شد؟ میخوام بردامم بدونم وقتی داره میره فیلمش هست، موقع رفتم که این برای ثبت در تاریخ هست و با 60 گلوله شهیدش کردن ایشونو، 60 گلوله. برید ببینید کیا رأی مثبت بهشون دادن، کیا منفی دادن و کیا ممتنع. ممتنع یعنی مخالف دیگه. خیلی مهمه ببینید چه آدم هایی بودن. نمیگیم همه اونجوری، نه، مثلا شهید چمران امریکا درس خونده بود، بعد یه سری از افراد امریکا درس خونده آدم پدرسوخته بودن، خارج درس خونده بودن آدم پدرسوخته مثل قطب زاده. با اینا که برخورد و اینجور چیزا صورت میگرف، یه جایی مثلا شهید چمران میگه بابا چی هر کی میره خارجش شماش برخورد میکنید، نصف نظام دانشجوی خارج از کشور بودن، اینجوری نبود. خب مثلا شاید یه جای نقدایی داشت، من شاید چمران خادمه فلان، میخوام نمیگم حتما هر کسی فلان، اما واقعا گویاست رأی، واقعا اون موقع شفافیت خواست آیت. ای کاش الانم میبود. من خیلی دوست داشتم اون برجامی که به اندازه مسواک زدن طول کشید بدونم کیا گفتن. آره کیا گفتن چی؟ نه دوست دارم بدونم. بله من به یکی از این نماینده های زن مجلس گفتم که شفافیت رو انجام بده فلان جو چیزا، گفت نه استاد تو رو خدا اینا نه اینجوری میشه، اینجوری بشه منو تو خیابون میبینن بهم میگن ای تو به این رأی ندادی؟ گفتم آره به رأی ندادم به همین دلیل. گفت خود دور من بهم رأی نمیدن. گفتم رأی ندن تو اومدی چی دفاع کنی از حق؟ بعد بند خدا میگه همه چی بسپرید به تقوا فازمت. بعد ویدئوی صحن و کمیسیون دم دسته نیست. الان فقط نماینده مجلس ها میتونن نامه بزنن بگن ما کار داریم، مثلا مجلس سال مثلا 69 مثلا نطق پیش از دستور فلانی رو میخوان از آرشیو پیش میدن به من تو نمیدن. قبل از مجلس من دوست دارم بدونم، شما بعد آخرای عرایض ما خوب دقت کنید، قبل از مجلس من میخوام بدونم شفافیت وعده انتخاباتی شما چی بود. بله ببین تو وعده انتخاباتی چیه، چی میخوای به مردم بگی؟ من میخوام بیام چی کنم، اسمش چیه؟ آسفالت کنم. من تو شهرداری دیگه نماینده مجلس سر شفافیت برگش من جیا. آقا شما داری توقع مردم رو میبری بالا، نگاه کن قاطی که درورد گوشیشو. ببین به من زنگ زده میگه قبر بابامو، سنگ قبر بابامو تو دهاتمون دزدیدن. گفتم خوب کاری کرده زنگ زده. خب یعنی چی؟ یعنی اینقدر شما بی منطقی؟ گفتم نه میفهمم، قبر سنگ قبر بابایو که دیگه دست تو باشه. نمیشه که آقا یه پزشکی مثلا تو یه جای خطایی میکنه مثلا برام وزیر پزشکی بگیرم، نمیشه که بالا سر تکسه که پزشکی وایس دیگه غیر بی انصافیه. گفت پس چی میگی؟ گفتم وقتی تو میری توی تبلیغاتت میگی گاز میکشم، آسفالت میکنم، برق میکشم، لوله کشی انجام میدم، همه اینو برام برقشو خراب بشه تو زنگ میزنم میگم تو گفتی آسفالت چاله چاله داشته باشه پوشش رو تو میدم. من سبب بیارتی بودم چسبیدم به پنجره انقدر شلوغ بود، بعضی موقعا بیارتی شلوغ میشه که بعد دو تا ایستگاه رد میشم میتونم خودم مثلا به در پیاده شم. سوار نشدن نمیدونن آقایون دم انتخابات تو مترو همشون دیدی تخصص عمرم اینا تو مناظره به طور من نخوردن. گفتم خب شما که مترو میری به من بگونم خط 4 و مثلا خط فلان تلاقیش کجاست، به من بگو ببینم میصرفه اگه میخوای سری به قطار اونی که خط برسی میصرفه جلوی مترو سوار شی یا عقب مترو، فرقش تو چیه؟ خروجی دم دست. اینا ادا آقا ما وایساد موتور افتاد تو چاله در اومد و فوش بوغدار از اون فوشا شروع کرد به بابای دادن برای یه چاله به رئیس کلشون داشت فوش میداد. نه بی منطق، اما وقتی تو میری همینو میگی مردم همینو ازت چیه؟ میخوان، تو بدادتشون کردی. شفافیت منابع مالی، من دوست دارم، من نه که دوست دارم، در دنیا قانون من باید بدونم پول از کجا آوردی. تو نماینده مجلسی، رئیس جمهوری، یک سیگار زدی، کل درآمد تو از حقوقت میشه چقدر؟ تو 4 سال میشه 200 میلیون مثلا. تو چرا 1.5 میلیارد خرج کردی؟ این سال بدیه؟ کی به تو 1.5 میلیارد رو داد؟ بعدن چی باید بهش بدی؟ فی سبیل الله اومد 1.5 میلیارد داد. شما به درد نظام مقدس جمهوری اسلامی می‌خورید، شما باید در مجلس حضور داشته باشید، من کل خرج شما رو میدم. الحمدلله بعدی شفافیت میزان و ترکیب هزینه کرد برای رقابت انتخاباتی. پول کجا خرج کردی؟ چقدر به مدیا خرج کردی؟ چقدر تراکت خریدی؟ مثلا پخش کردی؟ نکنه شناسنامه خریده باشی؟ چقدر نهار دادی؟ دیدید اوضاع نهار و شام چی میشه دیگه؟ به واسطه مجلس بگو حقوق چقدر میگیری؟ چقدر هدیه گرفتی؟ به این معنا سخنرانم رائفی پور اومده اینجا، سخنران عادی، یه استاد دانشگاهیه، به واسطه یه اطلاعاتی که داره دعوتش ما بیا حرف بزن. درست شو؟ اگه حرفا که من میخوام بزنم تو تلویزیون میگفتن که اینجا نمیومدم که. شما نمیشستی، من همینو شنیدم. تو کتاباتون هم میبود اینجا؟ نمیشستی. من میومدم اینجا جدول زرد بتونید بدم. بچه‌ها یه چیز جالب بود. دو تا چهار تا. تیم دیوانه است، بولم شد میرفتید. من میام اینجا دارم برمیگردم، الان دارم بهتون کد میدم و حواستون باشه. دارم برمیگردم مثلا سوغات قزوین بدید ببرم. ها؟ درست شد؟ این هدیه گرفتم دیگه. برای من ایرادی نداره. منم اصلا میام شفاف میگم. خب؟ اما شما لطفاً به عنوان نماینده مجلس شاید یه وقت ماشین جایزه هدیه گرفتی. شاید چی؟ کلید ویلا هدیه گرفتی. بعد چیکار بکنی با واسطش؟ من باید بدونم. توصیه نامه ها میشه بفهم برای کیا نامه نوشتی؟ میگن که در غرب اینجوریه، شما برای هر کی دلتون بخواد میتونی توصیه نامه بنویسی، منتها یه دبیرخانه داره، میگه آقا ایشون رو فلان جا استخدام کنید، امضا نقطه، سری میره رو سایتشون، این برای پسر آقای فلانی استخدام خواست. هیچ ایرادی هم نداره، مشکلی نداره، منتها دیگه مردم حواسشون جمعه ببینن تو به اون آقای فلانی چه سر و سری داشتی. خب اینا سری میگذرم ببینن الان سایت گافترک مال ایالات متحده امریکاست، میگه این آقا، من خیلی دیگه ریزت نمیتونم بخونم چشم، ریچارد نمیدونم چی که سناتور حزبشو ریز نمیتونم بخونم، ولی جمهوری دموکرات ریپوبلیکین، بله جمهوری خواهه، میگه ایشون این طرحو داده، همینجا بخون ریتکست و کال کانگرس، زنگ بزن بگو من در مورد طرح این پیامو دارم، قبل اینکه مسبب بشه من به عنوان معلم این نظر رو دارم، اشتباه گفتید اینجوری نیست، من با این عنوان معلم وسط میدونم این نیست، میدونی چی نوشته، همونجا بررسی میشه. اینا حزب باد بودنشون رو نشون میده، این لیدرشپ بودن یعنی مؤثر بودن، کسی که طرز زیاد میبرن تو مجلس نشون میده، محور عمودی، محور افقی، آبی باشن دموکراتن، قرمز باشن چی؟ جمهوری، اصلاح طلب اصولگراشون نشون میده. هر چی به سمت آبی به سمت چپ میل کنه دموکرات تر، هر چی قرمز به سمت چی راست، اینا رو میبینی، اینا دوزیستن، اینا یه دونه به نل میزنن یه دونه به میخ. ما خیلی از شهرها میریم میگیم نماینده تو کدوم بریم، میگه خودمون هم نفهمیم. اینا نماینده دوزیستن، بعد ببین باد کدوم بعد میاد چهار چهار اونجا معلوم میشه آبرود میره. از اون شد من سریع 5 دقیقه من وقت بدید چند تا نکته دیگه بهتون نشون بدم. این سایت مال کشور تونسه، ببینید گفته این خانم 94.5% حضور داشته، نزدیک 5.5% هم غایب بوده، غیبتاش هم غیر موجه. این آقا بشیر ال نمیدونم خلیفی چیچه 81% حضور داشته، 18.9%، 19% هم چیه؟ غایب بوده، همش هم غیر موجه. این دور بعد دیگه راه نمیره. تمام اینها رو سایتاشون دم دست، ما میریم راحت برمی‌داریم استفاده می‌کنیم. عراق نصف مملکتشون دست خودشون نیست، گفته آقا 2 ایار 2015 روز سپت شنبه بیاید ببینید کیا غایب بودن کیا حاضر. چه هندوستان، گرجستان، چه میدونم همه استرالیا، یونان، بحرین، حکومت استبدادی سلطنتی داره آدم میکشه، هر شب دارید اخبار میشنوید. گفته این تب، این صدا، این پی دی اف، این ورد، این صوت، اینم تصویره، تمام کمیسیون بار میشینه. میریم جلوتر، جایگاه نماینده باید شفاف باشه. کجا میشینه؟ شاید یه لحظه داره نشون میدم ببینم نماینده جاش هست یا نیست. آقا این بنفشه لاین همه نارنجی چیکار میکنه؟ این تحلیل میده به یه تحلیلگر، میگه این لای اون همه غیر حزبی، این استقلالی لای اون همه پرسپولیسی چجوری نشسته کارش نداره، داره از اونجا خبر میگیره، چون قبل از رای دادن سری چی میشه، شور میشه، اومده اونجا مثلا آمار بگیره از خودشونه، از اون دوزیستاست چیه.
عکسشون تونس، بعد من شفو همه اینا. مثلا این مال رژیم صهیونیستی تو کمیسیون رأی گیری شده، 18 نفر موافق بودن، یک نفر مخالف، عکس یارو زده با اسمش. بعد شما این مال کنگره اروپا، اتحادیه اروپا نگاه کن، پارلمان اروپا به 15 تا زبان زنده دنیا همزمان ترجمه داره صورت میگیره، نه تو صحنه علنی، تو کجا؟ تو کمیسیون. صحنه علنی به طریق اولا کمیسیون چی؟ بودجه. ببینید بالا نوشته کامیتان بودجه. اینش خیلی جالبه ها. اگر جلسه چی باشه، چی؟ امنیت ملی باشه، بازم نشون میدن ها، فقط صدا رو قطع میکنن. اما تو حق داری ببینید کی اومد کی رفت. اینم نکته، قبل از مجلس تمام وعده ها رو رصد میشه، دو سایتشون قرار میگیره میزنید. الان 41236 تا سیاست مدار رو پوشش میده این سایت Political Galaxy، کهکشان سیاست مدار همه رو. اونه که دیگه عرض کردم خدمتون، یه چیز آخر براتون خیلی مفصله، برید سخن شفافیت من تصویریش رو سایته، رو اینترنت از گوش بکنید. حالا ایناش خیلی خوب میشه اونجا، این خیلی جالب. اونجا اصلا هدیه گرفتن هیچ ایرادی نداره، هدیه بگیر اصلا 100 میلیارد پول بگیر تا کو شود هر آنکه نتواند دید. خوبه ما تو یه قانون میگم بس قانونا باید درست بگیر. این که هر هدیه گرفتی اولا اسم اون بنده خدا رو مینویسی، دوما مسئولیتش رو مینویسی، سوما میای برای ما میگی که اینو کی گرفتی، چهارما لطف میفرمایید این هدیه گیفتو چیکار میکنیم، تخمین مالی برای ما میزنی زیر 150 یورو یا بالای 150 یورو. بده عکسش هم جسارتاً باید بذاری، تاریخی که گرفتی میگی، تاریخی هم که بارگذاری کردی میگی، یک ساعت از یک ماه وقتی که بد دادیم بگذره برای تمام عمرت از تمام مسئولیت دولتی خارج. رفتیم بررسی کردیم سال 2014 پارلمان اروپا 800 خورده نماینده مجلس داشته. ببینید 2014 چند نفر هدیه گرفتن به نیت 14 مسئول، فقط 14 نفر. خب چیا گرفته بودن؟ همون فتوا رو ببین، من این زیر اگه دقت کنید ببین که تمامش هست، اینترنت بس بشه بزنیم تو سایت، همه دسترسی دارن. در سفر به چین آقای چین چانگ چونگ اومد به من یه فنجون بهم داده، برآوردم زیر 150 یورو. به خدا نمیشد رد کنم، زشت بود، نماینده دولت مردم آمریکا بودم، هدیه دادن دیگه. اینا عکسش گذاشت. خوابی نداره. هدیه میدن دیگه. آقا سفر داشتم به یمن، یه فلش مموری به ما دادن. فلش مموری شکل خنجره. فلش مموری همونی که همایشا همینجوری کیف میندازن همینجوری. یکی از راننده‌های نماینده مدرسه تعریف می‌کرد، میگفت یه روز نماینده جلسه‌اش تماشا من تو ماشین نشست، یه کتاب داد به من. کادو شده بود کتاب. دادم به من هر کتابی مثلا میخوری داشت بود مثلا یا عقب بس. بعد که مثلا کتاب در تو میخوردی بینم برای شما، بعد میگفتش که فرداش اومد اون کتابه کو، اون کتابه کو. میگفتم مثلا دست نزنم مثلا رو صندلی رو داشت بود کجاست، میگم تبلت بوده اشتباه فکرم کتاب. بریم بعدی، کیف تو تاسان ترکا فهمیدن چی میگیم؟ کیف تو تاسان یعنی چی؟ نمیدونی یعنی چی؟ چی میگیری؟ نمیدونم بابا، اصلا از دست دارید میرید دیگه. رفتم تو صف سبزی، خانم ها دینجا میگه آقا سبزی واریز، حاج عباس سبزی واریز ده. من گفتم بازه سن سن الله تو چی دانشون؟ الان فارس تو دانشونه. آخه بابا ترکی باید آدم از بوغاز بگه، یعنی اصلا لحنشه، یعنی اصلا باش هم چیزه. فارسی آدمون رفتم اون کانال. آره شفت تا سن مرض بگیری چه میدونم چرک بزنه بگیری چیف، یعنی چرک نمیدونم. بعد یه چیز خوب دیدیم اینجا تو نماینده هایی که کیا گرفته بودن، تا هدیه هایی که نماینده های پارلمان اروپا گرفته بودن، یه خود مشکوک نیست. سوال مال کجاست؟ ایران، اصفهان دیگه اینا. بعد رفتم نگاه کردم دیدیم که قشنگ شفاف خانم مریم رجبی خودش رو مسئول چی نامید، اومد به من جلسه گذاشت، اینم بهم داد، برآورد من بالای 150 یورو. ببین غیر بدی تو عروسی شاباش بهت بدم، باید شاباشه رو بذاری ازش عکس بگیری بذاری اونجا. مطالبه گری رو یاد بگیرید، چون بحث ممکن بود دادا من یه خردار گفتم عصبانی میشم شوخی میکنم، من بابت اینو واقعا حرص میخورم. کشورمون خودمون باید بسازیم. تو مملکت ما پول کم نیست، ما 18 اقتصاد دنیایی میدونستید، منتها شفاف نیست. میدونید بانک ها چقدر زمین خریدن؟ اطلاع دارید؟ رقمشو کی میدونه؟ 700,000 میلیارد تومان دارایی های بانک ها رفته تو حوزه چی؟ خرید خونه و زمین. میدونی یعنی چی؟ بانک پول از کجا میاره؟ بگید تو میگیره دیگه. تو رفتی تو بانک پول گذاشتی، بانک پولدار شده، رفته یه خونه ای رو خریده، با این کارش قیمت خونه رفته بالا، تو دیگه نمیتونی بخری. همچه پروفسورای هیچ جای کره زمین گیر نمیاد. پولی که باید میرفت خرج چی میشد؟ کارخونه. الان میدونید یعنی چی؟ یعنی این که بازار مسکن دلیل رکودش اینه دیگه، خریدن بعد بانک ها دارن ورشکست میشن دیگه، چون نمیتونن بفروشن، زمین راکده، بعد بانک ها میرن زمین ها چجوری میخرن؟ میلیاردی سنبشو اصلا همه آرزوشون زمینشون رو به کی بندازن؟ به بانک. نگفتم بفروشن، گفتم چی؟ بندازن، واقعیتشه. خب پس پول تو مملکت چمیه؟ با همینایی که هست، با همینایی که هست میشه آبادترین مملکت ها رو ساخت. خدا به ما لطف زیاد کرده، بیشترین انرژی دنیا، نیروی جوان آماده به کار، تخصص. بیایم ساختارهامون رو درست کنیم. یاد بگیرید به کسانی رأی بدید که بازی سیاسی شما رو ندن، گول نخورید، الکی شلوغ کردن، ای فلان میشه با. کسی که ساختارها رو درست کنه. تجلیل فرج امام زمان، سلامتی خودتون، عروسی و مجردا، سلامتی نبفرد.